چورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گون چورولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من 33 سالم هست، یه فرزند دختر دارم 2 ساله و 7 ماهه هم باردار هستم. شما فرموده بودید که قبل از اومدن بچه دوم بعد بچه اول رفته بود از خونه بیرون و من میخواستم مهد بذارمش. فقط چند تا مشکل داشتم، یکی این که بیشتر از 20 کلمه دخترم نمیگه و یکی دیگه این که داستان توالت ترنینگش من 1 ماه و نیم انجام دادم ولی گاهی اوقات که اصلا بهش یادآوری نکنم یا سرگرم بازی باشه فراموش میکنه و میخواستم ببینم که اگر که حالا ریجکشن داشته باشه من بذارم اینو مهد، مثلا چون دوباره داستان پوشک کردن و اینا هستش و یکم که الان فصل سرما و مریضی ها تو ایرانه، به نظر شما صلاح میدین که الان من بذارمش یا این که بذارم بچه به دنیا بیاد 2-3 ماه بعدش؟
شما چرا دنبال بهانه میگردید نذاریدش؟ برای که ببینید شما قواعد وقتی میخواید رعایت نکنید بعدم به زحمت رو در رسد. اولا فرزند شما اگر اونم دختر بچه 2 ساله 20 تا لغت رو فقط حرف میزنه هیچ خوب نیست، نشون میده که کاری که باید میکردید رو نکردی عزیز، یعنی باید گفتگو نمیشده. برای برفرض که یه مقدار عقب ماندگی تو این زمینه داشت باشه یا تأخیر داشت باشه به زمان درست، بسیار خوب که اشکالی داره. بنابراین موضوع این که 20 لغت برده اونم در یه ایرانی که او فارسی رو میفهمه حالا حرف نمیزنه موضوع ما نیست، پس اون موضوع به کنار. دوم این که برمیگرده به این که مدرسه انتظارش از یه بچه 2 سال یا نزدیک اون درباره این که پوشکی داشته باشه یا نداشته باشه چی، اگر در اون زمینه مسئله و مشکلی نیست خب هرچه هست رو اون گونه که بقیه انجام میدن انجام میدید. اگر نمیپذیرن بچه‌ها رو مگر اینکه از این بابت آموزش دیده باشن خودشون اداره کنن، بنابراین باید ظرف 1-2-3 روزی یه هفته میشه این کار رو انجام داد عزیز، چون اینو نمیشه به تأخیر انداخت. اگه نتونستید خب اون یه قصه دیگری است و بعدم ماجرای فصل زمستان و تابستان و پاییز و بهار نداره، بچه‌ها مقاومتر از این هستن و هیچ دلیلی نداره که آدم فکر کنه تو مدارس، البته برخ از وقت بیماری ها هست، یه مقداری میشه مسئولیت و اونها رو با یه مقدار مصرف برخی از مواد بیشتر و بهتر کرد یا حتی ویتامین ها که مقاومت بیشتری پیدا کنن، ولی اینا دلیل نمیشه برای اینکه بچه رو پلو خودتون نگه دارید.
درسته. آی دکتر من از مهدشون سوال کردم، گفتم که الان اوکی توالت ترینینگشون، ولی اگه بیاد بعد گفتن که ما بچه‌ای رو داشتیم که اومدن اینجا درست اوکی بوده، مادرشون ادعا می‌کرده، ولی اومدن این اتفاق افتاده 3-4 با در روز، ما اینا رو پوشک کردیم. یعنی مشکلی از نظر پوشک کردن اونا ندارن؟
نه بنابراین نه بی خودی با این که مثالایی میزنن و اینا. نه ببینید عزیز، به من میگید این کارا بهتره درست صورت بگیره، باهاتون موافقم، ولی هیچ کدوم از اینا ماجرای مدرسه و به تاخیر انداختن اون الان نگهداری تو نوزاد بیاد و بعد بخواید بفرستش که کار شما رو چند برابر میکنه توضیح نمیکنه عزیز. یعنی ببینید و اصلا جایی نداره عزیز، حتی اگر سختی داره، درد داره، رنج داره برای شما، حتی کمی برای بچه، مادام که استراب جدایی نداره به اندازه کافی باش خواهی موشک بازی کردید که راحت میتونه کنار شما نباشه و به هم نریزه، روزی که بتونه این کار بکنه باید گذاشتش، برای که بعدن زحمت و مسئله شما خیلی خیلی بیشتر میشه عزیز. این درست میشه که آدم
بله.
جریمه شو نپردازه بعد جریمه چند برابر شو بعد راهی زندان میشه. این که فعلا ازش بگذریم چون زحمت داره، برخی از اوقات با این زحمت رحمت هم میاد. اینه که من فکر میکنم قاعده رو رعایت کنید راحت ترید عزیز.
بله حتما. آقای دکتر بخشید یه مورد دیگه هم داشتم. دختر من حالا تا یک سالگی، این زمانی که تا 14 ماهگی که من به شیر دادم، خیلی راحت زیر سینه میخوابید. بعد از اون که دیگه این داستان قطع شده، الان من حالا به این شکل میخوابونمش که برق خاموش میکنم و کنارش دراز میکشم و مثلا این میخوابه. اوایل میخوابید خوب، ولی الان دقیقاً ساعتای خوابش که میشه مثلا 10 و 11، چون اگه نخوابونمش مثلا شده یک بیدار، تا هر موقعی که مثلا ما بیدار باشیم یا تو مهمانی هستیم اینم بیداره، یعنی اگه من نبرم اینجوری بخوابونمش. و موقعی که احساس میکنم این روش من درسته، چون یه ترسی انگار اینو میگیره، مثلا میره سمت پدرش که مثلا من اینو نبرم بخوابونم. بعد میخواستم ببینم که این روش من اشتباهه.
نه عزیز، این که کنارش بخوابید هیچ اشکالی نداره، مادام که بدنتون به هم نخوره ولی از خواب وجود شما خاطرش آسوده بشه، این وضعیت رو میتونید ادامه بدید. دخترم هست کنار شما، موضوع مسئله نداره. ولی اینکه دختر بچه‌ای که اگر کمکش کنین ساعت 10 میخوابه، اگر راهش کنین ساعت 1 تا 1 بیداره، به دو دلیل. یکی هنوز یه فعالیتای تو خونه است که توجه رو جلب میکنه، خونه باید بره به سمت خاموشی. دوم که با صبح زود بیدارش کنین که احتیاج به خواب داشته باشه، ولی بگذارید حالا که مثلا به جای 10-1 خوابیده صبحم به جای این ساعت اون ساعت بیدار بشه، اونجا اشکال کاره. چون بالاخره
اول شما سای دکتر، یعنی که مثلا ما تلویزیون تو پذیرایی روشنه، بعد من اینو میخوام بیارم اتاقی، میخواد همچنان مثلا اونجا با پدرش بازی کنه و نیاد بخوابه.
خب دیگه بهتره پدرش رو هم بخوابونید، یه کمی عادت کنه پدرش هم بخوابه. به علاوه پدرش میتونه از این گوشی‌ها بگذاره برنامه رو خودش بشنوه، اما تحریکات خارجی نکنه. به هر حال وقتی که خونه در بیداریه، انتظار این که بچه‌ها برن بخوابن خیلی خیلی انتظار واقع بینانه ای نیست. بله، اگر به اندازه کافی خسته باشه ممکنه با کمک پدرش، نه اینکه جدا، یعنی اگر شما بخواید جدا بشید معلومه اون برای که از شر شما خلاص بشه به پدرش پناه میبره. ولی اگر پدرش هم حاضر باشه 15 دقیقه بزرگواری کنه، از تلویزیون بگذره، خاموش کنه یا یه مقدار خونه به خاموشی بره، دخترتون بخوابه، بعدن ایشون دو مرتبه تلویزیونش رو روشن کنه، هر کاری میخواد بکنه بکنه، اشکالی نداره. بعدم میشه از این گوشی‌ها گرفت، برای که بچه‌ها تو خواب منوز میتونن آسیب ببینن، گوشی‌ها گرفت که ایشون اگر واقعا میخواد برنامه رو بشنوه بشنوه، ولی صداش پخش نشه که بچه رو به بیداری بکشه.
بله. آقای دکتر ببخشید یه مورد دیگه، این دختر من به نسبت بچهای دیگه که میبینم یه خورده وابسته‌تر هست، یعنی که مثلا تنهایی بازی نمی‌کنه. حالا تو خونه البته من فقط هستم، مثلا من اگه میام تو آشپزخونه این دنبال من میاد تا مثلا هیچ بازی رو خودش، مثلا بچه‌ای نیست که خودش رو سرگرم بکنه یا من اسباب بازی جوش بذارم خودش بازی کنه، حتما باید من حضور داشته باشم. می‌خواستم ببینم این مشکلیه یا
نه. مشکلی نیست، ولی ببینید من در شما یه گرایش‌های شدیدی برای چسبیدن به بچه می‌بینم، حالا به هر دلیلی که هست، یا نظرتون هست یا خودتون هم یه مقداری حوصله‌تون سر میره، خالی هستید. به هر حال باید بچه ها رو کمک کرد عزیز. ببینید طبیعت بچه رو از شکم مادر بیرون میاندازه، طبیعت حرفش اینه که تمام مدت باید بچه ها رو هول بدیم که برن. روزی که پدر و مادر به دلایل باورها یا احساسات خودشون بچه ها رو نگه میدارن، در حقیقت یه عملی خلاف قاعده کلی طبیعت میکنن و بعدن در این گونه موارد میتونن اذیت بشن. بنابراین اگر چنینه، به خاطر اینکه شما رفتید سراغش، وقتی 14 ماه 16 ماهش بوده که میتونسته بازی کنه یا 17 18 ماهه بوده، شما رفتید کمکش بکنید چون خواستید مثلا خوب باشید. من اشکالی تو اون نمیبینم، ولی اون تیکه‌ای که باید بازی کردن تنها رو هم یاد بگیره و بعدن هم بچه ها از 18 20 ماهگی میتونن با بچهای دیگه بازی کنن، ولی شما بهتره در صحنه نباشید، چون بازی با شما بازی سازنده و سالمی نیست، بازی با بچهای هم سن و سالش سازنده و سالمه. به همجاست که باید او رو در ارتباط گذاشت. الانم شما یک کمکی چون از حرفاتون پیداست دنبال بهانه این میگشتید که کمی خودتون رو کنار او نگه دارید، ولی نکنید عزیز، این مقدار اون استراب و نگرانی رو از خودتون دور کنید و بگذارید بچه ها با واقعیت برخی از اوقات سخت و تلخ زندگی هم آشنا بشن.
چون آقای دکتر فکر میکنم الان چون دختر من یه خود اینجوری وابسته است، محض براش بهترین گزینه است، یعنی همین که به موقع بره
بدون تردید عزیز. یعنی شما بالاخره باید یه مقداری این بند ناف روانی رو که باید حدود 20 تا 24 ماهگی برید برای اینکه بچه بره و بعد آخرش هم بین 8 تا 12 سالگی برای همیشه جداشون کرد تا بتونن به دو نتیجه برسن که یک، من بدون پدر و مادرم زنده ام، دو بدون پدرم دارم بسیار خوشم و از زندگیم لذت میبرم. این دوتا رو بچه ها باید پیدا کنن تا بتونن بعدن آزاد و راحت زندگی کنن، هم به استقلالشون برسن، هم به آزادیشون، هم به فردیتشون. روزی که ما اونا رو با خودمون یکی میکنیم، وقت بعدن میتونه مسئله باشه و گرفتاری به وجود بره. برحال
ببخشید من یه مهد کودکم رفتم که بذارمش گزینه، در حال گزینش بودم که مهد رو انتخاب کنم، اول خواستم ببینم که اصلا استراب جدایی این در چه حده، خودم خواستم صحنه رو ترک کنم، اون با مربی بازی کنه حاضر نمیشد، ولی مربی مهد گفتش که شما مثلا بذاری یه مربی اوورد که این سرگرم و مربیه بشه، بعد به من گفت حالا آروم آروم تو خارج شو، و بعد از 5 دقیقه این قشنگ داشت با این مربی خیلی خوشحال و بازی میکرد، و من فکر میکنم حالا البته باید بازم تست کنم، ولی مثلا فکر میکنم دیگه استرابش در اون حد نیست، چون وگرنه گریه میکرد دیگه بعد از اینکه منو ندید.
بله، ولی شما باید بازی قایم موشک بکنید و اصلا با این پنهانکاری به جایی نمیرسید، برای که پنهانکاری فقط کافی زی اتفاق کوچولوی بدی یه بچه هولش بده، بعد دفعه بعد اصلا حاضر نیست اون 5 دقیقه اولام بازی کنه. نه، این کار رو باید آدم مطمئن باشه که اونجا میره، شما همونجا یه جوری باشید و به تدریج از صحنه برید بیرون، ولی بدونه که شما دارید میرید همونطور که بقیه مادرها رفتن، و تو اون زمینه باید این کار رو تو خونه انجام بدید، تمرین کنید که شما برید و او راحت باشه. این که دنبال شما راه میفته نشون میده که اونقدر فاصله و جدایی که باید بینتون باشه هنوز اتفاق نیفتاده. یه مقداری تو این زمینه یه هفته کوشش کنید، بازی رو بیشتر کنید، یکم بذاریدش اینور اونور، شما جدا بشید تا بتونه به اون عادت کنه، تا بتونه مثلا ظرف چند روز آینده بتونه و شما رو هم راحت و آسوده کنه.
آقای دکتر ببخشید، من وقتی با خواهرم هستش دخترم کاملا مثلا منم نباشه مثلا مهم نیست، یعنی حتی من احساس کنم که مثلا با اون رابطه صمیمیتری داره تا با من، بعد این من حالا به این نشستم گفتم که کم کم مثلا زمانی که خواهرم هم هست من باهاش بازیامو بیشتر کنم که به سمت اون گرایش کمتری داشته باشه، این درسته؟
نه دیگه، شما حالا ببینید همه چیز رو اینقدر نخواهید کنترل کنید، نه اون اشکالی نداره، اگر اتفاقا هست کار اینه که اگر با خواهرتون راحته به نظر میرسه که مشکل استراب جدایی نداره، و اگر مشکل استراب جدایی نداره بقیه چیزا عادیه، هیچ بچه نمیخواد از مادرش دور بشه، هیچ بچه نمیخواد بره یه جای ناشناخته، هیچ بچه دلش نمیخواد یه جایی که احساس عدم امنیت میکنه باشه، ولی ما در دنیایی هستیم که بالاخره باید با برخی از این جنبه‌های بد و منفی بچه‌ها به تدریج آشنا بشن. بنابراین شما در حدی که اون میتونه، مثلا اینکه اگر میتونید یه وزنه 10 کیلو بردارید شد 10 کیلو و فرض کنید 100 گرم کوششتون رو بکنید، به تدریج کوشش کنید که او رو از خودتون دور و جدا کنید، ولی دلیل نداره در ارتباط با خواهرتون و یا برای اینکه اون ارتباط کمتر بشه مال شما بیشتر بشه اقدامی بکنید. نه، به این جزئیات اونقدر توجه نکنید، کلیت مسئله که استراب جدایی نداشته باشه، کلیت مسئله که او بتونه بره توی محیطی فعلا روزی 2-3 ساعتی اونجا باشه و هر روزم باشه، اون کاریه که باید انجام بدید، مثلا به خاطر اینکه حامله اید و نوزاد میاد و بهتر قبل از اومدن او یه مقدار این موضوع تمام شده باشه که خاطرتون آسوده باشه، احساس بدی در ارتباط با شما و اون نوزاد نمی کنه که خود اونا میتونه کاملا مسئله ساز باشه. به هر حال به نظر میرسه مواظب و مراقب هستی، ولی بی خودی اینقدر به اصطلاح خود ما مطلب خشخاش نگذاری، تو استراب و نگرانی برای جزئیات مطلب نداشته باشید. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر خیلی خیلی از شما من ممنونم، چون من دخترم حالا اصولش رو طبق شما گفتهای شما رعایت کردم، هم از شیر گرفتنش هم از جیش گرفتنش خیلی خیلی راحت بودم. ممنونم به خاطر همه برنامه‌هاتون.
لطف دارید عزیز، ممنونم.
مرسی، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Global Art Foundation presents in Los Angeles the first annual international fine art competition and exhibition, The Face of Work, a magnificent collection of some 200 pieces of classic, postmodern, and contemporary artworks created by dozens of international painters, photographers, and sculptors showcasing their work in two separate sections of competition and exhibition. Opening night premiere, 7 p.m., Thursday, November 19th. General Exhibition, Thursday, November 19th to Sunday, November 22nd. Location, The Reef, Creative Habitat, 1933 South Broadway Avenue in downtown Los Angeles. All art patrons, artists, collectors, designers, galleries, publishers, and members of the public are invited to visit this memorable event. For more information or obtaining your tickets, please call 818-987-6560, 818-987-2240. Or visit our website at www.globalartfoundation.org.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. ماما خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از غذا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
حال شما چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر، دارم باهاتون صحبت میکنم. من قبل از هر چیز دلم میخواد بگم که شما بهترین اتفاق زندگی من هستین آقای دکتر. شما، من یه خانم 52 ساله هستم و به حال کودکی خیلی خوبی نداشتم و به تبع اون بعد از اون هم خیلی راحت و راضی نبودم تو زندگی، ولی از موقع که با شما آشنا شدم دیدگاهم در مورد مسائل خیلی خیلی عوض شده و الان تقریبا یک دو سالی هستش که میتونم بگم کلمه به کلمه حرفا و صحبتهای شما رو مطالبتون رو خوندم و شنیدم و سعی کردم تا اونجایی که میتونم بهش عمل بکنم.
برحال ممنونم، لطف دارید عزیز، سپاسگزارتون.
زنده باشین آقای دکتر. از خدمتتون که عرض کردم که من 52 سالمه و حدود 26 ساله که ازدواج کردم، دو تا دختر دارم 21 ساله و 19 ساله که خب هر دوتاشون دانشجو هستن، ایشون امسال دانشجو شده، ایشون هم تقریبا یه دو سالی هستش، اون بزرگی که خارج از کشوره و کوچکترم که تو ایران داره درس میخونه. و به هر حال عرض کردم که تو کودکی خیلی خوبی نداشتم، یه 5 تا خواهر برادر بودیم که 4 تای اولمون به فاصله یک سال از هم دیگه بودیم و آخریه که من یکی مونده به آخر هستم، آخری از منم 6 سال کوچیکتر، یعنی در واقع اون مادری من کردم و دیگه همه مسائلی که توی خانواده ای که بحران ایجاد میتونه بکنه، از اختلاف پدر و مادر، مشکلات خواهر برادرها، یه خواهر بیماری داشتم، حضور مادر بزرگ تو خونه، دخالت باشه، همه اینها، همه اون مواردی که میفرمایید که صدمه هایی هستش که میتونه به یه فرد بخوره رو به من زده و صدمه هامو در واقع خیلی خوردم و به حال یه جوری به قول شما میفرمایید که سروایو کردم. ولی خب حال ازدواج کردم تو سن 25-6 سالگی، همسرم مرد بدی نیست، ولی خب اونم طبق همون فرمایشاتی که میفرمایید معمولا یه جوری قلاب میشیم با کسی که ویژگی های به حال پدر و مادرمون رو داره، ایشون هم یه سری مقدار ویژگی های پدرم رو دارن، آدم خشبین اون به اون شکلی نیستن، ولی خب آدم کنترلینگی هستن، ولی هر حال دیگه حالا به حال زندگی گذشته تا الان. مالا من الان سوالی که ازتون دارم، نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم، من 52 سالم هست، درس خوندم قبلا و به حال در مقطع فوق لیسانس هم درس خوندم، ولی هیچ وقت هیچ کاری نکردم. الان احساس میکنم که وقت خیلی زیادی دارم و دلم میخواد که البته وقتمو دارم با حالا مطالعه، ورزش، کارهای این شکلی دارم خیلی سعی میکنم خوب وقتمو اونجوری که میفرمایید که با کارهای خوب پر کنید دارم پر میکنم، ولی میخواستم ببینم که به نظر شما، چون دلم میخواد هم وقتمو خوب پر کنم هم به این سن و سال که میفرمایید آرامش و آسایش حالا با محبت و خدمت ایجاد میشه، میتونم که مثلا من یه رشته مثل روانشناسی رو که خیلی دوست دارم، همیشه خیلی دوست داشتم، ولی متاسفانه بعد دلایل مختلف نشد که ادامه تحصیل بدم، به نظر شما صلاح هست که مثلا من تو این سن و سال بخوام که حالا خودم آماده کنم برای روانشناسی، برای فوق لیسانس روانشناسی، حالا چه امتحانی بدم و شرکت بکنم و حالا خودم که حساب کردم من حالا 52 سالم هست، تو اون یه دو سالی تقریبا درسم طول میکشه و اینها، برای بعد از اونم خیلی نمیدونم، گفتم شاید بتونم مثلا با توجه به شرایط ایران بتونم مثلا یه جایی جوری خدمت کنم، نمیدونم حالا این من دیپرشنم داده بالا یا این که واقعا میتونم.
نه در نظام ذهنیتون به من میگه که یه چنین نتیجه گیری خیلی عادیه. بذار ازتون این سوال بکنم، لیسانس فوق لیسانستون در چه رشته ای عزیز؟
من لیسانس فوق لیسانسم تو رشته شیمی خوندم دکتر. باید اینم خدمتتون بگم که من لیسانس فوق لیسانسم هم فکر یعنی حدود تقریبا من فوق لیسانسم تقریبا 2 سال پیش گرفتم و قبل از اینی اوائل زندگی من دوره جوانی رشته علوم آزمایشگاهی خوندم که هرگز توش کار نکردم، زبان خوندم واسه هرگز توش فعالیتی نکردم، بعد از اون حدود تقریبا 10 سال پیش را لیسانس رو امتحان دادم برای لیسانس و بعد از اون فوق لیسانس هم گرفتم، ولی عرض میکنم هیچ وقت استفاده ای ازش نکردم، یه حالت که انگار تخصص و توحش که میفرمد، یعنی همش میخواستم یه چیزی بخونم و یه درسی میخواستم بخونم، یه کاری میخواستم بکنم.
من ببینید عزیز، آنچه که از شما میشنوم این است که به هر حال دوران هوشیاری و بیداری شما مثلا به جای اینکه 18 سالگی بعد از دبیرستان باشه مثلا 38 سالگی اتفاق افتاده که به نظر من مثل دوران خوابی بوده که گذشته، و بعدم خوشبختانه کنار دختراتون یه جوری به یه زندگی توجه کردید که به هر حال تأثیر مثبتی هم رو اونا داشته از نظر مطالعه و تحصیل. من فکر میکنم که شما چون هنوز 20-30 سالی عمر جلوتون دارید و ضمناً برخی از این رشته ها مادام که آدم خودشو درگیر و فعال نگه داره خیلی از اوقات کاهشی نداره. من خودم خب الان 71 سالمه، من دیروز صبح تا 9 تا 11 که رادیو بود، بعد از ساعت 11 تا 4 واقعا 4-5 تا قرار گفتگوی جدی داشتم، نه از اونهایی که برخی از اوقات فقط وقت گذروندن، بعد 4 تا 6 که باز رادیو بود، 7-10 هم که کنفرانس داشتم، ساعت 10 هم که از محل کنفرانس به خانه می رفتم سر حال بودم، بعد ساعت 11:30 به بعد دیگه خستگی فیزیکی سراغم آمد، ولی از نظر روانی نه، تازه بعد اون سیستمو یه ذره خاموش می‌کردم برای که حرکت می‌کرد. بعدم شما تازه خانومی هستید که تواناییاتون بیشتر، به نظر من حتما برید دنبال رشته روانشناسی، اصلا تردید نکنید. اصلا مهم نیست که فارغ التحصیل میشید، مهم هم نیست باهاش چه میکنید، چون این توانی که شما دارید و ضمناً این آگاهی هایی که پراکنده پیدا کردید اگر یه نظم سیستماتیک و کلاسیکی پیدا کنه میتونه بهتون خیلی کمک کنه و ضمناً برای همسرتون، برای بچه‌ها و بعدم برای خودتون هم مفیده. اینی که من فکر میکنم اگر امکانش رو هست، یعنی از نظر شرایط مالی و خانوادگی مسئله‌ای به وجود نمیاره، چرا که نه، برید این فوق لیسانس بگیرید. الان بیش از 50% کسانی که در امریکا دارن دوره های دکترا به ویژه تو این رشته ها میگیرن سنشون اونور 40 ساله و در نتیجه ماجرای فارغ التحصیلی موضوعش منتفی است و به نظر من چرا که نه.
خیلی هم عالی، خیلی خوشحالم کردین دکتر، یعنی من مدت ها تو فکرش بودم و حتما میزدم که همچین جواب به هم خواهیم داد. خیلی خیلی خوشحال هستم، خیلی وقت نمیخوام بگیرم، فقط یه سوال خیلی کوچیک. البته
نخواهش، من یه چیزم به شما بگم، برداشت خواهد. شیمی شما اتفاقا به کار روانشناسیتون کمک میکنه، برای که تجزیه و تحلیل های دقیق روانشناسی یه مقدار با مفهوم تجزیه و ترکیب و مخلوط همراهه و یک کسی که یه ذهنی تو این زمینه داره به نظر من برای این کار میتونه آمادگی بیشتری داشته باشه تا اگر حتی میفرمودی مثلا فیزیک خوندی، برای که اصولا چه شیمی معدنی باشه چه شیمی عالی باشه اون ترکیب ذهنی مواد از نظر شیمیایی خیلی شباهت به زندگی روانی انسان داره تا حتی زندگی فیزیکی و مکانیکی، و به همجاست که من با دوستانی که شیمی خوندن راحت تر میتونم یه ارتباط در چارچوب پیچیدگی روانی پیدا کنم تا دوستانی که حتی فیزیک خوندن. یعنی میخوام بگم در شرایط مساوی فان اون رشته تون به شما یه خمیرمایه ارتباطی رو چه به صورت جاندار چه بیجانش به مسائل میده، مثل آدمی که یه مقدار بیولوژی خونده و از این بابت مسئله طبیعت مادی با زندگی به هر حال تعریف شده ما در خصوص موجودات زنده و بی جان خیلی کمک میتونه بکنه. این که به نظر من حتما این کار رو بکنید عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، چقدر خوشحالم کردیم که به هر حال من دنبال این بودم که توی مسیر مثبتی چند سال به قول شما که میفهمید 20-30 سال زندگی حالا انشاءالله جلو مسیرم هست، تو ذهنم بود که این مسیر چجوری بخوام طی کنم. خیلی خیلی خوشحالم از این که این به هر حال خیالمو در واقع راحت کردیم. فقط یه مورد دیگه میگم، البته سوال کوچیکه ولی فکر کنم جوابش خیلی گسترده باشه، که این حالا من این سن 52 سال با توجه به صدماتی که مطمئنم خیلی خوردم، با اصطلاحی که به کار میبرین که تریلی اومده یه بار رفته و دوباره برگشته، این صدمه ها میخوام ببینم که من خیلی عرض کردم خیلی صحبت های شما رو گوش میدم و کاربردی خیلی بسیار بسیار برام کاربردی بوده، نه تنها برای خودم، برای دخترام هم همینطور، و بسیار هم به اونا به دوستان خیلی زیادی توصیه میکنم. دائم دارم فایل های صحبت های شما رو براشون میفرستم، به هر حال بچه و دختر آمدان مشورت میخوام، از چیزایی که از شما یاد گرفتم و بهشون میگم و حقیقتا اونا خیلی استفاده کردن و مطمئنم اونا تو مسیر زندگی که با من بودن خب خیلی صدمه خوردن تو بچگیشون، و خب الان سعی میکنم به قول شما مهم این است که تو راه باشیم، حالا قبل چی بوده خیلی مهم نیست که در موردش بخوام فکر بکنیم. میخوام ببینم که این صدمه ها مثلا الان تو این الان احساس میکنم وضعیت خوبی دارم از نظر روحی، احساس میکنم خیلی دیدگاهام عوض شده، خیلی سوالای ذهنیم جواب داده شده. میخوام ببینم که در این حد کافیه یا من چون یه بار تست MMPI هم دادم به هم گفتن خوبی برات این تست پارسال گذشته دادم بعد از اینکه کلی از صحبت‌های شما رو گوش کردم و خیلی رو خودم کار کردم به هم گفتن مشکلی نداری و در مجموع خوب هستی. میخوام ببینم که دارم دلم رو خوش میکنم یا این سرم رو گرد میکنم یا واقعا الان که حالا مختصری الان من با شما صحبت کردم شما من چجوری ارزیابی میکنید وضعیت ذهنی منو؟
ببینید عزیز، ببینید، بذار من یه مطلب روشن کنم که موضوع فوق‌العاده مهمی است و اون این هست که ما در طول تاریخ اگر ماجرای فطرت و زمینه عمومی ژنتیک مربوط به تاریخ تکامل کنار بگذاریم، شخصیت من و شما یعنی آنچه که هستیم ترکیب دو تا پدیده بوده، یکی محیط که عامل اصلی است، محیط و تربیت، و یکی وراثت و ارث، یعنی هریدیتی و در حقیقت انوایرمنت یا به هر حال تربیت، ترینینگ، ادویکیشن، هر چی. اینو به این دلیل میگم که ایده به زبان دیگری هم متوجهش بشن. پس بنابراین ما در طول تاریخ شخصیت آدم‌ها فرم و شکل گرفته از ارث بوده و محیط. اما من باورم این هست و این موضوع اساسی است که وان کنفرانسی که روز یک شنبه هم هست درباره نوزایی دربارش صحبت خواهم کرد، اینه که انسان امروز برای اولین بار ظرف 120 سال گذشته به تدریج و حالا یه درصدی در کشورهای پیشرفته حدود 20% صاحب یه چیزی شدن به اسم عقل، rational mind thinking و reasoning، یعنی اون چیزی که به عنوان عقل در مفهوم کلیش میشناسیم. حسن عقل اینه که تنها قسمت آزاد وجود من و شماست و بنابراین همه آدم‌ها زندانی تاریخن، زندانی جامعن، زندانی فرهنگن، زندانی خانوادن، زندانی گذشتن، زندانی کودکیان و حتی زندانی زندانهای همکنونی هستن که دوربر خودشون یا دیگران برشون درست کردن. اما وقتی که عقل وارد صحنه بشه و فرد عاقلانه به واقعیت نگاه کنه و از علم موجود استفاده کنه، کلید آزادی خودش رو از همه این زندان‌ها گرفته. یعنی از نظر من شخصیت انسانی که ترکیب محیط و وراثته، مادام که اون جنبه آزاد وجود ما که عقل ماست وارد صحنه بشه، میتونه درهای زندان فرهنگ و تاریخ و جامعه و اینا همه رو برای ما باز کنه و رهامون کنه. بنابراین در حالی که اتفاق افتاده، در حالی که تأثیرش رو گذاشته، ولی ما میتونیم اهمیتش رو در زندگی کنونی خودمون بسیار بسیار کم کنیم و با تجربیات خوب و به ویژه با یه مقدار آگاهی و دانایی بتونیم روی اونها به هر حال تجربیات تازه رو بریزیم و اونها رو به نوعی خاکش کنیم و پنهانش کنیم. نمیخوام بگم از بینش بریم، نمیخوام بگم اونجا نیست نشسته، ولی دیگه نقشی و تأثیری تو زندگی من نداره. یه روزی برای من فرض کنین مهم این بوده که یه توجهی رو جلب کنم، حالا به جایی رسیده که مهم اینه که کارم رو انجام بدم، میخواد توجه جلب بشه میخواد نشه، درسته که هنوز اون میل ممکنه نشسته باشه ولی اهمیت نداره. بنابراین اگر شما من میفرمایید که با توجه به شرایط ایران، شرایط خانوادگی، دوران کودکی و حوادثی که بعدن اتفاق افتاده، فکر میکنید که اینجا و اونجا گرفتاری هایی به وجود آمده، اونو کاملا متوجه هستم، ولی میشه با تجربیات خوب و تازه اونها رو از میان برد و کنار گذاشت، درست مثل این که میشه دشمنی ها رو کنار ریخت و با دوستی آغاز کرد. انسان این توانو داره، ولی اگر من عقل رو و علم رو و واقعیت رو به کار نگیرم، نه من دشمن همچنان با دشمن شما بمونم و تازه به مجرد دیدن شما کوشش میکنم خودم رو تحریک کنم برای دشمنی و برانگیختگی در ارتباط با شما. اینجاست که اون انتخاب و تصمیمی است که فرمودید و حتی به اون جمله من اشاره کردید که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. معلومه که اون زمینه برای کار بد اونجا نشسته، ولی وقتی زندگی من با کار خوب پر شد من اون وقت ندارم. بنابراین شما من میفرمایید اون آسیبا بوده و هست حتما، ولی اهمیتی نداره، درست مثل این که من و شما یه روزم راه نمیتونستیم بریم، یه روزم الان مثل بانوی ارجمندی که اشاره کردن مشکل کنترل خودمون رو در جهت ادرار و مدفوع داشتیم، ولی دلیل نداره که در بزرگسالی حالا نگران اون حوادث واقعی دوران کودکیمون باشیم. واقعا در این زمینه میشه گذشته رو در گذشته دانست و خاکش کرد و ازش دور شد. بنابراین بدون اینکه اصلا خودتون رو گرفتار کنید که کجا هستید و چی هستید، همینقدر که فعلا خوبید و خوشید و احساس رشد میکنید و دارید پیش میرید و احساس میکنید یه دنیای دیگری است، یعنی اون احساس شماست که اینو به شما میگه و ضمناً در مسیر بد و غلطی نیستی که کسی برگره به شما بگه چنین و چنان میکنید که خوب و درست و پذیرفت و پسندیده نیست. برای چی اصلا فکر میکنید که من کجا هستم؟ بگذارید نمره شما رو فرض بفرمایید 20 بدن یا 16 بدن یا 15 بدن، به هر حال نمره قبولیه و مهمش اینه که ما از رفوزگی اولا رفته باشیم کلاس، بعد از رفوزگی در اومده باشیم نمره قبولی بگیریم، اینه که خودتون رو گرفتار اینا نکنید.
خیلی متشکر آقای دکتر، خیلی ممنون از محبتتون. من براتون همون دعایی که شما همیشه برای مخاطبانتون میکنیم براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم که همیشه سالم سرحال باشین و این محبتی که به هموطناتون دارین سالهای سال ادامه پیدا کنه و برای فرزندانتون دعا میکنم و برای اونها هم آرزوی بهترین ها دارم.
لطف و محبت در حال از خوبیتون، مهربونیتون، بزرگواریتون سپاسگزارم و خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم. زنده باشین، قربانی شما، خدا نگه دارم.
خدا نگه دارم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
به فکر خرید یا فروش ملک مسکونی یا تجاری هستید؟ دست نگه دارید.
من نسرین آشوری
و من هومن جهانگرد
از شما دعوت میکنیم به برنامه هوم سویت هوم
همین جمعه ساعت 7:40 صبح
در برنامه سلام امروز به تازه ترین خبرها و سورپرایز های ما در دنیای ریال استیت توجه کنیم. 310-295-1984
310-295-1984
هوم سویت هوم. خونه اونجاست، خونه من، جایی که هستی تو با من.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمایی محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، کوتن مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ، تجربه نو با خوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان لیسباف، 3 بازیگر، 30 نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یکشنبه 22 نوامبر ویلشیر ایبل تیتر لس آنجلس تفاوت را با سویچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com. یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروای. 1-866-577-70 mesriani.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوشره، خوش عطر، خوشپز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد، خوش اومد. شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
پنجشنبه پنجم نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مساح‌زاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان. در محل برنامه 818-835-5129.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان موسی ناصر مرویزی را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانی. مراسم خاکسپاری زنده یاد موسی ناصر مرویزی امروز چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر در ایدن مموریال پارک واقع در 11500 سپل و دابولوار خروجی رنالدی برگزار می شود. همسر شمسی مرویزی، فرزندان رویا، شهره و آرزو، خانواده های مرویزی، توبیان، صافانی، کهنوف، اردبیلچی، صالحانی، تیموری و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایی.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون و راهنمایی سازندتون. متشکرم واقعا. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
حقیقتش مشکلی که از راجع به برادرم هستش که حالا فکر میکنم به خاطر اینکه خیلی منصفی هستن خودش رو تو قالب یه موضوع دیگه ای داره نشون میده و کلا خانواده به بنبست رسیدیم و واقعا نمیدونیم چه کار بکنیم. اینکه از اون تقاضا دارم راهنمایی، کمک اگه میتونید دعا بکنید ممنون میشم.
بفرمایید چیه موضوع عزیز؟
برادر من از کلا حدود 14 سالگی دیابت میگیرن و تو 18 سالگی حالا برسه این سری هم تو خانواده یه سری حرفایی پیش می اومده، حالا نه همیشه، گاه و بیگاه که یه مقایسه حساسیتی مثلا میگفتن دو نفره که می دیدن میگفتن خب فلانی بچه خوبه مثلا قدش از اون بلندتره. و اینکه یه ارتباطی هم داشتن با یه دختر خانومی همون تو سن 18 سالگی، ایشون هم تقریبا هرچه حرفی رو بهشون میزنه با اینکه قدشون خوبه. بعد از اون موقع دیگه
برادرتون قدش چقدره؟ الان چند سالشه برادرتون عزیز؟
الان 25 سالشونه.
خب قدشون چقدره عزیز؟
الان 190 هستن، 190 خورده.
یک 90 ایشون که قد بلند بلندن که از 95 98 درصد آدم‌ها قدشون هم بلندتره. خب
بعد اون موقع خب یه قدرشون کمتر بود،
اصلا مهم نیست اون موقع چی بود. خب
بعد دیگه حالا خیلی حساسیت و تفکرات خیلی زیادی داشتن که چطور میتونن افزایش قدر داشته باشن. یعنی از اون موقع شد که دیگه رفتن دوچرخه سواری، تمرینات بدنسازی، حالا چه تو خونه چه تو باشگاه، خوراکشون تغییر کرد، سعی میکنن چیز خیلی مقوی بخورن که بهش کمک میکنه، اطلاعات خیلی زیادی تو اینترنت سرچ کرد و دیگه به شدت این فقط تنها موضوع زندگیش هم نبزش و قطع هستش. خواب تقریبا میشه گفت هر چند مدت یک بار خوابای آشفتهی میبینه و بلند میشه به میگه خواهر من خواب خوبی ندیدم، احساس کردم تو خواب یه نفر من گفت تو قدرت اونقدر که باید نیستش و نکنه من آدم های بلندتر از منم وجود داره. تو اینترنت مدام سرچ میکنه افرادی که بسیار بلندقدرن، دو متر خوردهی هستن، ولی خواهی میکنه داره حالا مثلا شکل ظاهر خوبی نداشته باشن و منم و خانواده بهشون میگیم ولی فایده ای نداره و ایشون به قدرت این کار خاص دیگه ای نمی کنه. خیلی کامل منزوی، هیچ کاری اصلا نمی کنه، فقط داخل خونه است و کلن نگرانه. بیرون هم که نمیتونه بیاد، فقط میگم دو چرخ سواری.
چرا نمیتونه بیرون نمیتونه بیاد؟ مقصودتون چیه؟
خب اگه بیاد بیرون کاملا میریزه به هم، چون همه فکر میکنن دارن بهش نگاه میکنن که قدش کمه، چون آخه دکتر ایشون مثلا کامل کفششون رو نمیپوشن یا مثلا روی پنجه پا راه میرن.
نه به من نه نه صبر کنید شما، اولا من بذارید مطمئن بشم، گفتید قدش 1.90 متر، این اول من روشن کنی.
بله مثلا
جان.
بله بله.
خب اگر عزیزم برادر شما بیمار روانیه، برادر شما مسئله ابسشن و گیر و گرفتاری به قدش ارتباط داره، به یه چیزی گیر داده. شما با یه بیمار روانی رو نه خطر اسکیزوفرنی و ایناست عزیز، این نگاه شما با یه بیماری روبرو هستید، موضوع شما قد نیست، موضوع دختره نمیدونم در 18 سالگی دخترک اینو بهش گفتین، حالا قد ایشون از 98% مردم ایران بلندتره، چطور شما معتقده که مثلا یه قدشون بلند؟ نه عزیز شما برادر بیمار دارید، به قدش چی کار دارید؟ و اینا علائم خوبی نیست. حالا من بگه تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی چی داشتید؟ استراب و وسواس اونا چی بوده تو خانواده؟
تو خانواده مون که بله وسواس بوده، استراب هست. خانواده پدریم هم که خواهر به سر پدر بزرگم، خود مادر بزرگم هم یه مثلا وسواس اینا داشتن. و
چیزی برای خودکشی تو خانواده بوده؟
خودکشی خیر
مطمئنی؟
عموی نه نه بود، ولی عموی من هم باز حالت مناسبی باز نداری، ایشون من رو نمیدونم
مثلا نه سب کنید
بد... ایشون هم باز حالت روانی داره.
نه بدترین بیماری روانی، نه اینکه اسمشو بگی، چاد نمیدونید مثلا بدترین رفتاری که از این فامیل نزدیک حالا عمو یا هر کسی دیگه چیه؟ مثلا چه کارایی میکنن؟ متاسفانه تلفنتون قطع شد. ببینید عزیز شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید، شما با مسئله قد و اینا روبرو نیستید. برای یه آدم این قدش از 98-99% مردم بلندتر باشه، باید فکر کنم من قدم کوتاست بر از خونه نیاد بیرون. بنابراین اصلا دنبال اون موضوع در این حد و سر نگردید عزیز. ماجرا ماجرای جدیست، یه روان پزشک میخواد، یه سایکیاتریست روان پزشک که ایشون رو ببینه. کوشش کنید این ارتباط رو حالا به بهانه اتفاقاً قد و بلندی قدش میتونید برقرار کنید. بعد دارو میخواد عزیز، شما یه با یه کاملا بیمار روبرو هستید که بهانش کرده ماجرای قدش و حرفایی از این قبیل. متاسفانه تلفنتون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
آی دکتر
خواهش
میکنم.
بله فقط لطف کنید من یه مقدار صدای اضافه دور بر داریم اگه میشه براش کاری بکنم.
من اصلا کال زنگ میزنم یه الان بهتره؟
الان مشکلی نداریم اگر صدای دیگری نباشه، بلکه اینا صدا پخش میشه عزیز جان.
ببخشید آی دکتر، من یه مشاوره ازت میخواستم. من همیشه رادیو شما رو گوش میدم، یه مقدار خودم در مورد این کاری که کردم مثلا مطمئنم، فقط میخواستم مطمئن تر شم. من یه محل کارم که کار میکنم با یه خانمی کار میکنم که توی مثلا محبته یه اتاق مثلا 12 متری ما با هم کار میکنیم و هر روز من ایشونو میبینم از 6 صبح تا مثلا بعد از ظهر. بعد من با این خانم کار میکنم، واقعا مشکل دارن ایشون، اصلا هیچ شکی تو اون ندارم. الان نزدیک 7 ماه که من فقط دارم تحمل میکنم دیگه. امروز صبح خیلی به خودم گفتم من مثلا چرا باید انقدر تحمل کنم؟
ایشون چه میکنن؟ اول من بگید چه میکنن بعد بگید چه کارم.
ما کارمون تکنیکال انجینیرینگ انجام میدیم. بعد ایشون سوپروایزر منن ولی کارمون یکیه. یعنی در واقع فقط تجربه کار ایشون باعث شده که مثلا تفاوتمون تجربه کارشونه. وگرنه کاری که با هم میکنیم یکیه. اول از این که تحصیلات من از ایشون بالاتره. ایشون به اساس تجربه گفته دارن. از اولش با من اصلا اوکی نبود، همش همه کار منو مثلا کریتیسایز میکرد، کامپیوتر اسکیلت اینه، سوالای بی ربط علمی میپرسید سر کار از من. بعد خب من متوجه شدم که مثلا احساس انسکیوریتی داره. بعد از 2 ماه که مثلا خیلی این کارا رو میکرد، نمیدونم تو مدارس شما به شما چی درس دادن و تو ایران نمیدونم کامپیوتر چجوری درس میدن و خواست از این صحبت ها که مشخص بود فقط انسکیوره. بعد من با رئیس اصلی صحبت کردم، گفتم اینطوری و اینا، من واقعا احساس خوبی ندارم که دارم اینجا کار میکنم، هر روزم بدتر میشه. بعد عادت خیلی بدی که ایشون دارن، این خانم دارن، اصلا اجازه نمیدن کسی صحبت کنه. یعنی یه سوال میپرسه از من، بعد اجازه نمیده من جواب بدم. یعنی یه مشکلی رو خودش ایجاد میکنه، بعد خودش حل میکنه اون مشکل رو. بعد انگار احساس خوبی بهش میده، انگار احساس موفقیت میکنه، بعد میره به همه میگه. بعد من از این فقط خوشحال بودم تو این مدت که خب همه اینو میشناسن، کسی نمیخواد مثلا منو قضاوت نمیکنه، حالا هر چقدرم سوال کار من زیر سوال میره کسی من قضاوت نمیکنه. ولی دیگه واقعا الان از لحاظ روحی به جایی رسیدم که اصلا صبح که میخوام بیام سر کار اینقدر این کار برای من سنگینه، انگار مثلا من میخوام برم تو زندان. بعدم شما سوالی
دارید؟ من عزیز متوجه هستم، ولی آخه در کنار حرفای شما حساسیت شما رو میدیدم. من بیام یه مسئله درست کنم بعد خودم حل کنم، مادام که شما رو به زحمتی نمیاندازه، کاری رو به شما اضافه نمی کنه.
خب منو به سوال میبره.
نه نه چی بشه؟
مثلا کاری که من انجام دادم و میتونه راحت از من بپرسه مثلا تو این پروسه سوم اینجا چه کار کوچولوی انجام دادی. حالا من میتونم راحت بهش بگم. ولی از من نمیپرسه. اینو بزرگش میکنه، به مراتب بالاتر زنگ میزنه. بعد انگار یه حالت مثلا لقمه رو دور گرد و سرگردون.
نه اونش مهم نیست. نه ببینید قسمت مربوط بعد به مراتب بالاتر میشه، اونا به موضوع چجوری نگاه میکنن؟
یکی دو دفعه اومدن پایین، مثلا اومدن جایی که ما هستیم از من پرسیدن، گفتم که من این کار کردم به این دلیل، بعدم براشون پروف رو بردم که مثلا این بوده، به این مرحله رسیدیم، دیتیل کارمونه. حالا اوکی و اینا تو چهره خودش بد شد چون من کارش رو نکردم.
خب نه سب کنید ببینید این که یک کسی چرا از من بدش میاد، یک کسی چرا در کار من مسئله ایجاد میکنه، یک کسی چرا مسائلی رو به وجود میاره که من بعدا ناچار به یه توضیح میشم، همه اینا بده و قبول دارم، میفهممتون، ولی دلیل نداره شما رو به این مرحله برسونه عزیز.
خب یعنی... آخه تنها این نیست آقای دکتر، خیلی مسئله دیگه است، اگه بخواد براتون میگم.
نه خب من حتما میخوام، چون ببینید عزیز من بر مبنای من که نمیدونم چه خبره، شما هم برام میگید، ولی اون گزارشی رو که شما
نه
من میخوام ببینید عزیز، اون گوشه ذهن شما در بیان مطالب یه مقدار حساسیت میدم که مثلا خودش مسئله درست کنه، بعد خودش حل میکنه، بعد احساس خوب میکنه، بعد بریم.
خب مثلا خیلی کلی بخوام خدمتتون بگم، ایشون خیلی کنترلگره. مثلا من میدونم صبح که قراره برم سر کار ورک اوردرم و میدونم همه کارم میدونم باید انجام بدم، مثلا دیگه چیزیه که روتین شده. ولی مثلا میاد میگه داریم کار میکنی؟ نه من بهت نگفتم. اونو ول کن بیا این کار بکن. میگم اوکی، اونو ول میکنم میام این کار انجام میدم. بعد وسط اون میگه که مثلا اونو ولش کن اصلا احساس میکنم ریموت کنترل داره رو من، من میگه ولش کن برو همون کار انجام بده. بعد که میرم اونو انجام بدم نمیذاره اصلا فوکس کنم.
نه حالا حرفتون درسته، نه سب کنید، حالا حرفتون درسته، این ماجرا یه مقداری قطع میکنه مسئله ذهنی شما رو برای برخورد با موضوع و حلش و آزاردهنده است. اینو میفهم، اون قبلیتونه نه، این یکی یه مقدار واقعی است و درسته. حالا بذارید ازتون این سوالو بکنم، گرچه داریم به پیام ها میرسیم، مسئولین به چه نتیجه ای رسیدن در باره ایشون و شما و بعد از اون
همون
صحبتشون همون
دفعه پیش من با مانی اصلی همه رو گفتم. بعدم ایشون به من گفت ما میدونیم که ایشون خیلی این حالت نروس رو داره و کنترلیه و همه اینا رو میدونیم. گفتم خب من نیو بودم اینجا، من نمیدونستم، حالا باید چی کار کنم، چه راهکاری به من میدید که مثلا من باش بتونم دیل کنم. بعد به من گفتن که زیاد ازش انتظار نداشته باش، اکسپیکتیشن تو بیاد پایین، اگه یه چیزی از دهنش در میاد مثلا اوکی بدی، زیاد ازش اکسپیکتیشن
نه نداشته. اونم میدونم نه، ولی بیش از اینجا روی خط باشید، بذاری پایین مار بشنیم با هم صحبت
شما
لجمن نخواهیش میکنم، روی خط باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 50% ایرانیان، بیژن کهنزاد.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم. خب مسئولین به کجا رسیدن و واقعا پیشنهادشون چیه که تحمل کن؟
پیشنهادشون این بود که ازش زیاد انتظار نداشته باش، این همین جوریه، همه میدونن مثلا نروسته و خیلی این بر اون بر میدوه، اصلا ایشون راه نمیره توی شرکت، همیشه میدوه، یعنی بی دلیل میدوه این بر اون بر، مثلا میخواد یه برگر به نفری بده به جایی که راه بره میدوه. بعدا مثلا امروز صبح یه کاری که کرد من خیلی اصلا ناراحت شدم، یه سوالی از من پرسید در مورد اینکه یکی از همکارامون همسرش فوت کرده، بعد اینا فیونران مثلا چیز ترتیب دیدن، بعد میخواست از من بپرسه مثلا تو میری چه کار میکنی اینا، مثلا اگر میخوان با هم بری. من تو اومدم جواب بدم شروع کرده مثلا دستشون اینجوری به حالت تون 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 تر، بعد من اصلا گیج شدم، میگم ببخشید چیزی میخواید بگی؟ میگه که نه منظورم که زود باش. گفتم باشه. اصلا این کار رو که میکنه من
نه، شما باید ما بهترین کار یه قرص بگیرید بذارید تو دهنش سوست اوله و
اصلا آقای دکتر همه اینو میگم.
خب خب
من الان میدونم که ایشون مشکل داره، اصلا یه چیز واضحیه. خب فقط الان تصمیمی که گرفتم امروز صبح دو تا گزینه رو پیش رومه، میخواستم با شما مشورت کنم بعدم تصمیم بگیرم. یکی این که این کمپانی که من دارم کار میکنم خیلی کمپانی خوبیه، شاید بگم که بسن best in the world باشه تو این فیلدی که دارن کار میکنم و من خیلی خوشبخت بودم مثلا اینجا کار گرفتم. بعد اینجا من رفتم human resource که صحبت کردم، به من گفتن چون که graded job مثلا خوبه ما نمیتونیم تو رو مثلا اگه بخوای تغییر کار بدی بذاریم توی کار پایین تر، باید وایسی یه اوپن یه جای باز شه که گریدش با کار تو یکی باشه یا بالاتر، که خب اون زمان بره.
یعنی اصلا چقدر زمان بره؟ یه ماه یا دو سال؟
الان من از اینکه 4 ماه دارم همینجوری اینا جاب پست میکنن، من اپلای میکنم، هنو اتفاقی نیفتاده، یعنی اصلا شاید هم 2 سال باشه.
اوکی.
اصلا معلوم نیست.
دیگه چی؟
که گزینه دیگه اینه که اینا یه دونه نیو فسیلیتی باز کردن یه جایی نزدیک یک ساعت از اینجایی که الان هست، این دورتره، باید من مثلا 1 ساعت باید رانندگی کنم که اونجا برسم، در صورتی که محل کار فعلیم خیلی نزدیک محل زندگیم، نزدیک 10 دقیقه من رانندگی میکنم. بعدا گفت به خودم میگم اگه بخوام برم اونجا که 1 ساعت من باید تو روز رانندگی کنم، مثلا شاید مثلا حالا با ترافیک زمستون ها اینا مثلا بیشترم.
نه اون درست نیست، ولی آیا امکان جا به جایی محل زندگیتون رو دارید عزیز؟
تا 1 سال و نیمه دیگه نه.
نه به نظر من حالا اگر برگردید بگید که یک اصلا موضوع رفتنتون به جای دیگه مطرح نیست، دوم این که من همچی شرایطی منو از پا در میاره و میترسم برخوردی به وجود بیاد و مشکلی ایجاد کنه.
دقیقا همین صبح داشتم گفتم من دیگه دارم کنترلم از دست میرم، برای اینکه از من یه سوال میکنی خب صبر کن تا من جواب بدم، من باید فکر کنم جواب بدم، من نمیتونم همجوری دهنم باز کنم که حرف بزنم. بعدن اصلا حالتی که نگاه میکنه، حالتی که حرف میزنه، همش این سازی
یا زنه یا مرده؟ اولا
بله
خانم یا آقاست؟
یه خانم هستن.
چند سالشه؟
40 سالشونه.
اون وقت درباره زندگی زناشویی و بچه و اینا چی میدونی؟
فرزند نداره، بعد میدونم که متأهله، بعد میدونم که متأهله، ولی هیچ وقت مثلا شوهرش اینا من چیزی نمیدونم.
اگر فرض کنید یه موقعی مثلا جلوش به نوعی بیستی یه ذره و محلش نگذارید،
بعد معذرت خواهی میکنه، این کار یک بار کردم.
خب
یعنی به صورتی معذرت خواهی کرد اصلا من شرمنده شده بودم. I'm really sorry, I'm deeply sorry. بعد اصلا من گفتم خدا، یعنی این همه آدم سابقه که مثلا اون کار را دیروز با من کرد، اصلا خیلی مثلا یه چیزی الان نه فقط با من، خب من رفتارشو با همه میبینم، مثلا یه چیزی به یه نفری میگه خیلی زننده، بعد 2 دقیقه بعد برمیگرده بهش میگه آه چه موفقیت امروز.
خب حالا بذاری ازت یه سوال بکنم، ایشون در ارتباط با غیر از شما با چند نفر دیگه است که یه نقشی داره به عنوان مثلا سوپروایزر یا هر چیزی؟
با یک دختر خانم، با یک خانم دیگه هم نقشی داره، با دو نفر دیگه داره.
خب وقت اونا نظرشون
چیه؟ سه نفر.
خب اگه شما سه نفره که باید یه نظر نزدیک به هم داشته باشید در این باره، درسته؟
خیلی ما تقریبا کامل، یعنی رقم چیز مشترکی.
خب حالا اگر هر سه نه متوجهم، اگر هر سه شما بدید بگید یه چنین برخوردی محیط رو یه مقدار واقعا مسموم و آلوده میکنه و کار رو مشکل میکنه و ما نمیتونیم باش کار کنیم، فکر کنید چه خواهند کرد؟
من انقدر ناامید شدم، فکر میکنم هیچ کاری نمیکنن، چون رفتار این خانم یه چیزی نیست که ما ستا بریم بگیم اونا بفهمن.
نه مسئله بفهمن نیست عزیزم. نه ببینید، نه شما خیلی یه کمی نگاهتون، ترکیب شخصیتون و ایرانیتون رو میتونم ببینم، خیلی با محیط کار که در امریکا هست خیلی نزدیکی نداره. نه فرض کنید شما سه نفر با هم صحبت کنید و برید بگید ایشون مشکل براش کار کردن و احتمال برخورد وجود داره و گرفتاری‌های بدن حقوقی و قانونی هم ممکنه به وجود بیاره، فکر میکنید چه میکنه؟ آخه چرا باید او رو نگه دارن؟ چرا باید چرا با او مسئله دارن؟ چرا او رو باید رعایت کنن که کار یه شرکتی رو خراب کنه؟
خانمی که من باهاش کار میکنم یک بار بین حرفاش یه همچین چیزی رو گفت من ترای کردم، رفتم گفتم فکر میکنم، گفت مثلا تو حالت بسته به من گفت مثلا نمیدونم چرا هیچ کاری با این نمیکنم.
نه اینجوری عمل نکنید. اولا به نظر من
شما نظرتون
نه، سب کنید. من برای نظرم این است که شما یه مقداری با هم ایمیل در نهایت که فرض رو بر این بگیرید که روزی تو دادگاه میخواد مطرح بشه، خب یه ایمیلی با نهایت حسن نیت در جهت بهبود کار ولی کوشش که میکنی رد و بدل کنی حتی به هم دیگه و بگید بذار ببینیم این چی کار میکنه با ماها و بنابراین یه مقدار سند داشته باشید که مثلا روز سه‌شنبه یا روز پنجشنبه اینجوری یا اونجوری شد، یا شما به همین حرفا رو زدید کلامی با هم صحبت نکنید، یه مقدار ایمیلی با هم این گفتگوها رو داشته باشید.
نه
با دو تا همکارای دیگه، یعنی یک گونه. ببینید من متاسفم اینو عرض میکنم، ولی چاره‌ای نداره جز اینکه زمینه رو برای یه پرونده آماده کنید که شرکت رو وادار میکنه از نظر قانونی اقدام. یعنی متوجه میشه که در یه دردسر بزرگ، یه گرفتاری بزرگ حقوقی، چون این مسائل جدی حقوقی میشه عزیز. به نظر من هیچ دلیلی نداره که اونا کاری براش بکنن. اونا چه مرضی دارن که بدن یه زنی یا یه مردی فرق نمی کنه در این کاری میکنه که مسئله آفرینه، خب جلوش رو باید بگیرن و یا جا به جاش کنن یا یه مقداری محدودیت هایی براش به وجود بیارن. چه مدتی است او در اونجا کار میکنه؟
حدود 10 ساله، ولی رتبش خیلی پایین بوده، میگم تحصیلاتش به کاری که داره.
خب در چرا اینقدر بالا کشیده؟ چرا اینقدر بالا اومده؟
برای اینکه خیلی کار میکنه، میگم اصلا این را نمیره. خب همش در حال دویدنه، یعنی یه موقع هایی انقدر من فشار میاره، یعنی مثلا فشار کارمونه میتونه مثلا قشنگ درخواست نیرو بده از یه بخش دیگه، چون اونا ترین هم میتونن بیان کار انجام بدن، اصلا دلش نمیخواد این کار رو کنه، میخواد همه این کارا رو خودش انجام بده.
خب بله اونا نه متوجه هستم که به هر حال کار دو نفر رو میکنه، ولی خب جون 4 نفر رو میگیره. نه به نظر من یه مقداری زمینه سازی کنید عزیز. من اگر جای شما باشم یکی دو ماهی با این ایمیلایی که رد و بدل میکنم که امروز این کار کرد و نمیدونم چی کار کنم و فشار روم بود، که سند داشته باشید، معلوم میشه ساعت مثلا روز چهارشنبه ساعت 10 برخوردش با شما سر این موضوعی به این سادگی این گونه بوده، یه 5 تا 10 تا اینا رو داشته باشید، بعدن با هم بگید که ما بهتره یه زمینه‌ای بسازیم که حرفمون پایه حقوقی و ناچار پاسخ یا واکنش نسبت اداری رو داشته باشه.
دکتر من همیشه از این خیلی مثلا دوست ندارم، مثلا شما راهکار دیگه ای به نظرتون میرسه بدون اینکه؟
نه شما با یه بیمار روبرو هستید که کارش نمیتونید بکنید. ببینید اون یه مقداری این نوع زندگی به عنوان ویژگی شخصیتیشه، شما کار نمیتونید بکنید، یعنی با گفتگو و بحث فرقی نمی کنه، تمام اینا هم یه تأثیر کوتاه مدت تا بس خود نیم ساعت هم نداره عزیز، برای که اون آدم از درون یه جور دیگه به موضوع برخورد میکنه و بعدم کار شما این نیست که مشکلات روانی آدم رو تحمل کنی، شما رفتی اونجا کار بکنیش، ممکن رفتی اونجا تحمل بکنی، بنابراین به نظر من زمینش رو فراهم کنین. حتی کدوم منطقه امریکا زندگی میکنی؟
نه شرق
آمریکا است. شرق آمریکا است. به هر حال میتونید با دوستان یه مشورتی هم بکنید. به نظر من شما برای اینکه مشکلی پیدا کنید، چون قصد جنگی ندارید، قصد رسیدن به یه آرامشی دارید، دنبالش رو بگیرید.
من اصلا امروز میخواستم به خودم بگم مثلا شاید اصلا ول کنم این کارو، یا اصلا برم بگم بابا من اصلا اهمیت به گرید نمیدم، اگر میخواد حقوق منم کمتر کنید منو بذارید یه لول پایین‌تر، من اصلا اهمیت نمیدم، فقط میخوام آرامش داشته باشم.
نه به نظر من دومی رو به عنوان گفتگوی میان خودتون با بقیه همکاراتون داشته باشید که زمینه ساز باشه که شما دست به هر راهی زدید برای امنیت و آرامش، ولی این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. برای که اگه قرار باشه به گونه‌ای که شما گفتید که صبح که میخواید بیاد احساس خوبی ندارید، به خاطر ایشون اصلا جایی برای کار کردن نیست. یعنی به نظر من یه مقداری این موضوع رو یه زمینه سازی بکنید که علیهتون استفاده نشه، بلکه به نفعتون یا به لح شما باشه، نه علیه شما، و ببینید چه میکنید. و نه موضوع جدی بگید، در امریکا این مسائل جدی عزیز، این مسائل ایران نیست. یعنی ابدا اینجوری فکر نکنید که میتونن مسئولین امور یا اچ آرتون به قول معروف نسبت به این موضوع بی اعتنا باشن، اونا رو نگران میکنید، بعدم اونا با مسائل حقوقی این مملکت آشنا هستند.
امروز صبح با اچ آر صحبت کردم، بعد از اون چیز اتفاقی که افتاد از من پرسیدن میخوای ما باهاش صحبت کنیم، مثلا این اتفاقایی که افتاده تعریف کردم براشون، خیلی شاک شدن و اینا. گفتم از من پرسید میخوای مثلا باهاش صحبت کنم، گفتم من نمیخوام کسی با اون صحبت کنم، فقط میخوام یه جوری یه راهکاری به من پیشنهاد، گفتم چون میدونم اون تغییر نمیکنه، من قبلا هم خودم باهاش صحبت کردم هم مثلا مدیرم باهاش صحبت کرده، فقط الان اینجا هستم برای اینکه صحبت کنم منو از اینجا مثلا انتقال بدید یا یه کاری بکنید. بعد گفتم ما حالا باید صحبت کنیم، برام به شما اطلاع میدید.
نه فشار بیشتر بیارید عزیز، فشار این که به او بگن رو میتونید تمتع داشته باشید، فرقی نمیکنه، حداقل شاید تاثیر کمی بکنه کوتاه مدت، ولی بیش از اون بگید نه من میخوام برم یه جای دیگه کار بکنم، من و بعدم ماجرا این که میخوام خودمو پایین تر ببرم و مطرح نکنید، چون اون
نه
اون الان نیارید، اون رو بعدا به عنوان یه واکنش وقتی یه ذره اوضاع شدیدتر شد به کار برید، ولی جای داشته باشه. واسه یه کمی هم ایمیل بازی بکنید عزیز، این کارو بکنید.
آی دکتر بیماری خواهم چیه؟ اصلا من نمیدونم.
اونو نمیدونم. به هر حال شما میتونید با یه آدم بیقراری روبرو باشید، یه آدمی که از شدت استراب و استرس چاره جز کنترل کردن خودش و محیطش نداره و بعدم به هم
نیست. بعضی اوقات این برگه هایی که مثلا داریم باهاش کار میکنیم اینا رو پخش میکنه، یکی مثلا پرتشون میکنه، بعد مثلا من اونجا هم دیگه به من چیزی نمیگه، من اون میزامون مثلا یه ذره هم اختلافه مثلا فاصله داره، بعد من اصلا بینم اینا رو یکی پرت میکنه، بعد انگشتاشو به هم فشار میده، دستشو میگیره تو صورتش، بعد مثلا اصلا نگاش بکنی مثلا یه حالت بعدی بهت مثلا برمیگرده، مثلا یه حالتی انگار مثلا
به گونه‌ای که توصیف کنید با یه دیوونه سر کار دارید، به هر حال مواظب باشید خیلی رو شما اثر نگذاره، به هر حال مواظب خودتون باشید، بالاخره بلون که
بسیار ببخشید آقای دکتر.
نه عزیزم پاشو جدی بگیرید، تو امریکا اینا رو رعایت میکنن، به هر حال دلیل نداره بی خودی، به هر حال که میخواید کارتون رو بکنید ترسام بخورید. نه با این ویژگیایی که میفهمم شما با یه بیمار روانی روبرو هستید، به هر حال مواظب باشید موقع کار از خودتون. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خدا حافظتون، ممنونم.
خواهش میکنم. چنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان موسی ناصر مرویزی را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد موسی ناصر مرویزی امروز چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر در ایدن مموریال پارک واقع در 11500 سپل و دابولوار خروجی رنالدی برگزار می‌شود. همسر شمسی مرویزی، فرزندان رویا، شهره و آرزو، خانواده های مرویزی، توبیان، صافانی، کهنوف، اردبیلچی، صالحانی، تیموری و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پر. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0233-608-4800. Magic Tool US.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کنش کنش.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من قرار میدین.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من چند تا سوال کوچک در مورد پرورش کودک دارم، اگه وقت بود یک سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
سوال اولم اینه که وقتی که من یه پسر 12 ماه و نیمه دارم، وقتی که باش بازی میکنم مطمئن نیستم وقتی که بچه نمیتونه کاری رو انجام بده تو همون بازی، باید بهش کمک بکنم یا بذارم خودش سعی و خطا بکنه که اون کار انجام بده، یه چیزی مثل مثلا سکینگ کاپس یا اینجور چیزا.
آخه برخی از اوقات یه مقداری میشه کمک و راهنمایی کرد، ولی باید بذاریم بچه هر کاری رو که ناقص با تأخیر با اشکال انجام میدن خودشون انجام بدن، ولی نه در حدی که نتونن بعد احساس بدی بکنن. بنابراین اگر با همکاری ما با راهنمایی ما کاری که مشکله رو میتونن انجام بدن باید بذاریم انجام بدن، وقتی نمیتونن میتونیم کار رو براشون انجام بدیم و یه جوری هم وانمود نکنیم که اون کار رو تو بکن و چون نمیتونی پس من میکنم، چون پیام بد و منفی بهشون میده. بنابراین وقتی فکر کنیم از عهدش برمیان و میتونن ناقص آهسته هرچی هست کمکشون کنیم این کار انجام بدن، وقتی نمیتونن ما کاری براشون انجام بدیم، وقتی تقریبا از عهدش برمیان اصلا دخالتی نکنیم و بگذاریم هر جور که دوست دارن انجام بدن.
پس یه مقداری یه کاری بکنیم که اونا فکر کنن که کارا رو دارن انجام میدن که اعتماد به نفس
بدون تردید. اصولا رسیدن به این نکته که من میدونم و میتونم موضوع فوق العاده مهمی است تو 14 ماه اول.
بله. بعد سوال بعدی که داشتم اینه که وقتی که مثلا بچه توی خونه هست تو این سن، آیا ما میتونیم گاهی اوقات بهش بگیم نه، یا اینکه همیشه فقط حواسش رو پرت کنیم؟
نه من هیچ وقت نمیگم که وقتی کار نه هست از حواس پرت کردن، فقط وقتیست که یه موضوعیست که ادامه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید پدرش میخواد بره، شما هم دارید باش بازی میکنید، یه ذره 5 دقیقه بیشتر توجهشو میگیرید که ماجرای نبودن پدر رو احساس کنه. ولی اصولا حواس پرت کردنه کمی کمک میکنه، ولی اشکال کار نیست که معمولا از یه تکنیک استفاده میکنیم بعد اون جا میفته. مثل بچه‌هایی که شما تا گریه میکنن پسونک رو تو دهنشون میذارید و شیشه‌شی رو تو دهنشون میذارید، شما یه ارتباطی به وجود میارید بین این که هر وقت احساس بدی کردید یا ناراحت بودی ما از طریق قضا مشکل تو رو حل میکنیم، و این همون چیزی میشه که تو بزرگسالی هر وقت موضوع مسئله پیدا میکنه میره سراغ قضا بدون که متوجه باشه این شرطی شدن از کجا میاد. بنابراین بهتر اون است که وقتی که بچه کاری رو نباید بکنه با لغت نه برخورد کنیم. اگر میتونیم از قبل پیش بینی کنیم که اون اتفاق نیفته، مثلا میدونیم پدرش اگر از اینجا بره یا اگر اون فرد این کار رو بکنه اون چنین میکنه، و از قبل از اون صحنه دورش میکنیم که اون اتفاق نیفته. پیشگیری ما و پیشبینی ما مهم هست، ولی اگر در اتفاق میفته یا اتفاق افتادنش اجتناب ناپذیره، بهترین کار این است که نارضایتی خودمون یا با گفتن نه موضوع رو براش مشخص کنیم و تکلیفشو بدون.
یه بحث داقی دکتر، مثلا اگه توی یک نقطه اتاق فرض کنیم یک چیزی مثل تلویزیون هست که البته سیف هستش، فقط مثلا اگر به طرفش میره ما بهش بگیم نه و این کار همیشه انجام بدیم، فقط در مورد یک نقطه توی اتاق، آیا این مثلا اشکال نداره؟
آقا مادام که شما نهتون باید نباشه حتما باید این کار کرد. نه، ولی این که شما بر میگردید میگید مثلا نزدیک اجاق نشه، نزدیک تلویزیون نشه، یا با اون دست نزنه، ولی که مثلا چیزیست که ممکنه بیفته. به نظر من بچه ها چون باید با محدودیت و حتی با محرومیت آشنا بشن، شنیدن نه باید به عنوان یه پدیده عادی باشه که در دنیایی هستیم که به میل خودمون هر کاری نمیتونیم بکنیم، فقط برای خوبی. هر وقتی باشه فرقی نمیکنه عزیز، یعنی اون زمانی که، ولی حتی نه دیگه سخنرانی میخواد، نه توضیح میخواد، نه توجیه، فقط یه لغت نه هست. و اگر کار بدی اتفاق افتاده مثلا 1 دقیقه برای این سن و سال تا 1.5 دقیقه خودمون رو ناراحت و به هر حال نوعی ناراضی نگه داریم، ولی همین که اونم اون پیام رو بگیره از حال ما که این اتفاقی که بهش میگن نه، نه با خودش اون جنبه بار بد و منفی رو هم داره که در رفتار یا صورت مثلا فرض کنین مادرش هم میبینه.
بله، پس اشکال نداره که مثلا تا 1 دقیقه تو این سن یه مقدار صورتمون رو ناراحت نشون بدیم و نبگیم که مثلا اینو بفهمه، زود نیست تو این سن.
نه، برای 1 دقیقه تا 1.5 دقیقه نه عزیز، تو این سن و سن.
بله، خیلی من یک سال دیگه هم داشتم
جا.
وقتی که میخواییم بچه رو شب بخوابونیم، من معمولا عادت دارم برای بچه داستان میگم، بغلش میکنم، لالایی میخونم براش، ولی آخرش وقتی که میخوام بذارمش توی تخت خواب حدود 10 الی 15 ثانیه نه بیشتر یه حالت به صورت نق زدن گریه میکنه بعد میخوابه.
خب اون فقط حرفش اینه که بیشتر میخوام. نه ای بی نداره، اگر یک کمی بیشتر اون کارو بکنید شاید اون رو هم حذف بکنه، ولی اگر بی‌اعتنایی کنید در حقیقت فقط نارضایتیشو داره اعلام میکنه، ولی یه جوری هم داره به شما میگه خیلی خب حالا تو میخوای من این کار میکنم. یعنی نه ذهن کودک اینجوری استدلال میکنه، ولی به هر حال مثل مثلا شما به همسرتون میگید خب دیگه بریم بخوابیم، میگه بریم بخوابیم یعنی خیلی خب بیا بریم. یعنی اون نارضایتی اولیه است که غالب اوقات وقتی از جانب دیگری هست میتونه یه مقاومتی رو به دنبال خودش بشه چون از درون نیست، ولی اگر در این حد نه، ولی شاید بد نباشه اون ماجرای نوازش کردنش یا کتاب خوندنش یا لالای خوندنش رو اگر مثلا 10 دقیقه انجام بدید بکنیش 12-13 دقیقه که ذره خسته تر بشه، که شاید اونم نداشته باشه. چون مهم اینه که
امتحان کردم اگه بخوام اون کار ادامه بدم شاید تا 1 ساعت یا بیشتر هم بکشه، حتی اگه فقط مثلا بغلش کنم هیچ کاری نکنم روی مثلا راکینگ چر همینجوری تا 1 ساعت با چشمای باز این ور ور نگاه میکنه و نمیخوابه. یعنی تا وقتی که بعد آخرش میخوابه بعد از 1 ساعت، ولی انگار خیلی نمیدونم انگار تا وقتی که من پیشش هستم آروم هست ولی نمیخوابه، ولی اگه بذارمش توی تخت خواب یه نقنق مثلا ساده 10-15 ثانیه ماکسیموم 20 ثانیه میشه و بعد خیلی آروم میشه و با این عرصک هایی که داره بازی میکنه در 5 دقیقه خوابش میبره.
خب نه از این بابا پسر نه از این اگر اینجوری خیلی پسر خوبه نجیبی عزیز.
بله
یعنی به باباش رفته. نه از این بابت خوبه عزیز، خیلی خیلی خوبه. من فکر کنم نه این کارو بکنید، نگران اون نقش نباشید، اون یه کمی اعتراض
ماهگی همون نقام نمیزد میذاشتیمش توی تخت میخوابید.
آها حالا به هر حال به نقش اهمیت ندید، بذارید ببینید روتین بچه نه اصلا ببینید اون ریچوال و مراسمی که انجام میدید خیلی مهمه که همیشه ثابت باشه از نظر زمانش
باشه. آره روتین
آره برای که اون در حقیقت یه پیامی بهش میده و این خیلی خیلی کار درستیه، برای که اینقدر بدن شرطی میشه حتی یه حالت هیپنوتیزم رو پیدا میکنه، مثل علائمی که آدمایی که هیپنوتیزم میشن آدم باشون میگذاره تفایی بعد راحت هیپنوتیزم بشن، فقط با یه اشاره دارید اون کارو میکنید. نه روتین رو انجام بدید از قرانه قشم، ناراحت نباشید برای که اون اصلا چیزی نیست، فقط نارضایتیش نه حتما نه حتما نه.
بعد یه سوال کوچیک دیگه داشتم که خواستم ببینم که در طول روز وقتی که مثلا من با بچه تنها هستم میخوام ببینم آیا من دائم باید با بچه بازی کنم، در ارتباط باشم، باش حرف بزنم، یا اینکه باید بذارم به حال خودش. البته اون خانمی که نفر اول تماس گرفتن هم یه سوال کردن، ولی بچهشون یه مقدار بزرگتر بود
و اون 2 سالش بود. نه شما یک کمی که بذارید با خودش بازی کنه دید که اون یه مقدار اون رو نداشت. بعد آدم باید بتونه خودش رو سرگرم و مشغول کنه و بنابراین یه همچین چیزی رو از کودکی باید آموخت. نتیجتاً وقتی فکر میکنید رفتارش نشون میده از یه رضایتی برخورداره، یه مقداری درگیر هر چیزی که حالا داره کاری به کارش نداشته باشه، ولی اگه فکر کنید نداره حوصله‌اش سر میره یا چیزی انجام نمیده، یه مقداری حال منفعل و پسیو رو داره، بعد اون وقت درگیر بشید. ولی اگر دیدید مثل آدمی مونه که مثلا میخواد یه استراحتی بکنه یا میخواد خودش در خودش یه نوعی فرو بره یا میخواد خودش رو مشغول کنه، چون ما یه همچی چیزی رو به عنوان یه نوعی از رابطه درست میدونیم، به نظر من بهتر اجازه بدید اون کارو بکنه.
من حدود چیزی که من میبینم اینه که نیم ساعت الا حدود 40 دقیقه برای خودش بازی میکنه توی اتاق با اسباب بازی و این ور اون ور دیسکاوری انجام میده، بعد میاد سراغ من میخواد که من بغلش کنم. بعد مثلا که من بغلش کنم 10 دقیقه اینجوری باش حرف بزنم، بازی کنم، کتاب بخونم چیزی، بعد دوباره میخواد که تنها بازی کنه، ولی بعد دوباره همین برنامه ادامه پیدا میکنه تا موقع نپ تایمش بشه یا موقع غذا بشه.
نه کاملا آزادش بذارید، بذارید انتخاب کننده اون باشه عزیز، چون بچه وقتی که انتخاب کننده و تعیین کننده است به همون نتایجی میرسه که احساس امنیت میکنه، احساس آرامش میکنه، احساس اطمینان میکنه، فکر کنه همه چیز در اختیار اوه، کنترل دنیا در اختیار اونه، خوشبین میشه، مثبت میشه، پشت کار داره، برای که بین خودش کارها رو انتخاب کنه و عمل میکنه. این دقیقا همون چیزیست که من الان تو ماهنامه رادیو همراه اومده بیرون تحت عنوان اعتماد به نفس عزیز، یعنی تمام اون اصولیست که سبب میشه بچه اعتماد به نفس مثبت داشته باشه و آخر کار به این نتیجه برسه که من میدونم و میتونم و در اونجا همه ی عمرش به خاطر یه چنین باور و اعتقاد و حس و احساسی که راجع به خودش داره بتونه هر قدمی که لازمه رو برداره، نه این که با ترمز روانی زندگی کنه و همیشه با شک و دودلی خودش رو عقب بکشه. نه، اون اتفاق خیلی خیلی خوبه. تعیین کننده بذارید او باشه و بنابراین وقتی تاییدش میکنید و باش همراهی میکنید، او متوجه میشه که همه چیز در اختیار او هست. یعنی دنیایی است که او داره هر جور بخواد ادارش میکنه و بنابراین بقیه پدیده از جمله مادرش هم در اختیارشه. یعنی اون همون احساس گفتم اطمینان، امنیت، آرامش، خوشبین بودن، مثبت بودن، امیدوار بودن و پشت کار داشتن، یعنی همه اینا با هم گره میخوره در مغز به همین دلیل عزیز.
یه سوال دیگه هم میخوام، اینم سوال خیلی کوچیک هستش. شما بارها تاکید کردید که بذارین بچه‌ها مستقل مثلا غذا بخورن. این غذا خوردن مستقل برای این بچه ایشون یه مقدار اشتهاشون خوبه، اصلا باشون مشکل غذا نداریم. یعنی یه جوری هستش که خیلی دوست داره که غذا بخوره. حالا همین یه مانعی شده برای مستقل غذا خوردن. میخواستم اگه من یک ظرفی که توش مثلا چند تا آیتم مثلا فینگر فود باشه بذارم جلوش، قبل از این که قبطی رو قرص بده، قطعا همین دیگه میذاره تو دهنش. من نمیتونم مستقل بذارم غذا بخوره. آخه بعد یاد بگیرم مستقل غذا بخورم. من واقعا موندم
نمیدونم چیکار کنم. آخه ببینید عزیز، یکی از مشخصات کودک انسانی که در بچه دیده میشه که حرصشه و بنابراین به همجاست که تنها موجودی که بیش از اندازه مثلا شیر میخوره یا غذا میخوره بچه انسانه. و به همین جد است که اون هرسی است که میزنه و بعدم خیلی از اوقات قسمت‌های مختلف دهان از نظر چشایی متفاوته. برخی از آدم‌ها در اون قورت دادن غذاست که احساس لذتی میکنن به دلایلی و بنابراین وقتی به اون مرحله میرسه اون غذا رو قورت میدن برای که لذت ببرن و بعدی رو میزنن. یه دی نه، این گونه نیستن. خیلی کاری به کارش نداشته باشید. یعنی به نه واقعا اونقدر حالش بد میشه.
آره خب مثلا فرض کنیم یه موز رو بزنیم جلوش، همینجوری میخوره تا واقعا به یه مرحله میرسه که من واقعا باید بیام و یه کاری انجام بدم.
نه خب اونو دخالت
که خب اون مرحله اول باید جدیده بشه، قوت داده بشه، بعد مرحله دوم تو این سن هنوز نمیفهمه.
خب بنابراین موز رو تیکه تیکه کوچولو بکنید عزیز.
خب اگه چند تا تیکه بذارم جلوش باید همه رو پشت
با همه. خب بنابراین دونه دونه بدید، از اون بابت اشکالی نداره. درست مثل غذایی که سرو میکنن، فعلا سالاد رو میارن بعد سوپ رو میارن، شما میذاره با اون آهستگی برید، یعنی فاصله رو شما رعایت کنید ولی بذارید خودش انتخاب کنه برداره. یعنی بذارید به سر اون
مستقل غذا خوردن رو فعلا نمیتونیم انجام بدیم در مورد
بچه حتما. و بعدم اصولا عزیزم بچه تا 14 یا 15 ماهگی توانایی اون تشخیص رو نداره. به همجاست که همونطوری که گفتید همه رو میخوره یا مثلا اگر از قاشق استفاده کنه حتما کجش میکنه که هرچی دوشه میریزه. بنابراین
نه میتونه
من میتونه مثلا برداره و قاشقش نمیریزه.
نه
یعنی مثلا اگر فرض کنم
اگه یه قاشق پر بدم دستش قشنگ میذاره تو دهنش میخوره.
نه قاشقی تو خود
زمینه خیلی خوبه.
نصب کنید قاشق، نصب کنید. اگر فرض کنید شما یه سوپی براش درست کردید، خودش میتونه قاشقشو بزنه تو سوپ برداره بخوره.
نه سوپ نه، اگه یکم تو قاشق مثلا قابلیت اینو داشته باشه که بچسبه یه قاشق.
آره خب نه اونو متوجهم، برای که کجش میکنه. چون تعجب کردم مثلا فرض کنید خب شما اگر توی حلوا بزنیدش خب اون خیلی نمیریزه. گفتم پس ما با یه پسر نابغه روبرو هستیم، چون معمولا 14 15 ماهگی است که بچه میتونه خودش از این بابت.
نه بابا نابغه نیست، نه راه میره نه صحبت میکنه هنوز.
خیلی خب ولی راه میفته، نگرانش نباشید، برای شما مواظب بشید کاراشو شما انجام میده باش حرف بزنید راه میفته. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خب اینا به واسطه سوالی داشتم که اینا سوالای کوچیک بود، میتونم یه سوال دیگه بپرسم که یه مقدار بیشتر مفصل هسته؟
بگو عزیز.
رضا انگشت مکیدنه، من هر کاری میکنم نمیتونم این عادت رو در ایشون چیز کنم از بین ببرم.
خب گرسنه است، البته اون غذا خوردنم الان نشون میده ذره حرص میزنه. شما چرا به این نتیجه رسید که زیاد غذا میخوره یا ایولش کنید خیلی میخوره؟ چرا فکر نمیکنی گرسنه است بدنش میخواد؟
به خاطر اینکه بالا میاره خیلی به وقتید.
یعنی چی؟
یعنی اینکه اینقدر میخوره که
دیگه بیشتر جا نداره و مثلا خب دیگه اوورفلو میشه.
خب آخه پس بلو به همون هرسی که گفتم او داره، چون بچه ها به درجات مختلف این حالت گریدی رو دارن که تو بزرگسالی هم هست. خب یه کمی در جهت آره تو جهت قضاش عزیز، تو جهت قضاش کاملا دخالت خودتون رو داشته باشید. شماره یک. دوم به نظر میرسه گرسنه است. وزن و ایناش چطوره؟ از نظر رشد وزن و قد و ایناش خوبه؟
وزنش یه مقدار زیاده، سنتایلش خیلی بالاست. توی اینجایی که ما زندگی میکنیم مثلا میگن که 84 سنتایل هستش، یعنی بیشتر از 84% بقیه بچه ها هست وزنشون.
البته یه احتمال داره که یه تغییرات بیوشیمیایی باشه از جمله ماجرای مثلا تو خانواده شما که قند و بیماری دیابت و اینا نیست.
نه آقای دکتر، ولی این بچه از موقعی که عکس های اولتراساوند رو میدیدیم اونجا هم داشت انگشت میمکید.
خب اون هست، اون که بچه همه دارن، یه ذره اون حالت ممکنه فقط تشدید شده باشه. دلیل اولش گرسنگی است، دلیل دومش عادتی است کرده. ولی خودتون خیلی از آیا پسونک میگیره یا نه؟
نه نمیگیره.
یعنی اگر مثلا این یه بچه دیگه پسونک داره بعدم یکم شما بدنش بذارید، چرا امتحان کردی؟
بله امتحان کردم، گازش میگیره، مثل اسباب بازی باش بازی میکنه، ولی بعد که خسته شد باز دوباره شروع میکنه به انگشت مکیدن. این انگشت مکیدن بیشتر شبا که میخوابه هست.
شستشو میخوری یا انگشتاشو میخوری؟
شستشو.
نه اونقدر مسئله نیست. برار اونی مقدار شاید سابقه کودکیش بوده. من دلیل نمیدم که خودتون نگرانش کنی.
نهایتا منجر به تثبیت دهانی نمیشه.
نه، اگر شما شیر رو به موقع تموم کردید و اگر الان در وقت خوابش کمی است، اصلا حتی بچه ها تو دو سال و نیمه مقدار یه نیم ساعت یه ساعتی هم میک بزنن و پسونک بخورن که جایی بری نگرانه.
من تا 11 ماهگی برستیدین کردم، البته حالت میکس فیدینگ بودش، با تو بود و برستیدین، بعد دیگه کامل استاپ شد از 11.5 ماهه.
بنابراین
الان فقط باطل و بیکر استفاده میکنم.
نه فقط باطل سوراخش رو بسیار گشاد کنید عزیز.
بله.
اینقدر که بتونه محتواش رو زود بخوره. خودتون هم بیخوادی اذیت نکنید، کارتون درسته.
بله. یه سوال دیگه هم داشتم. من هفته پیش با شما تماس گرفتم، بعد شما خیلی تاکید کردید که چون من اون موقع بچه هم میفرستدم چایلد مایندر، بعد شما خیلی تاکید کردید که این کار بسیار اشتباهه، من درش رو بردم و واقعا هم دارم میبینم تغییر رفتاری شد. توی اون مدت 3 هفته‌ای که میرفت چایلد مایندر یه مقدار رفتارش عوض شده بود، خیلی حالت خسته داشت، الان خیلی حالش بهتر. حتی من فکر میکردم آیرون دفیشنسی داشته باشه ولی نداره، الان حالش خیلی خوبه. من خیلی میخواستم تشکر کنم بابت این مسئله که شما به من اینو گفتین، و من فکر میکنم حالا بذارم چی جای دیگه.
نه اصلا هیچ دلیلی تا 20 ماهگی اصلا وجود نداره. از مثلا پسرم حالا وقتش زنگ بزنیم وقت با هم مفصل کتک کاری میکنیم. به هر حال فعلا تا 20 ماهگی هنوز 9 ماه وقته عزیز، 8 ماه 7 ماه و نیم وقته. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من یه سوال دیگه داشتم که راجع به تربیت.
نه اونو بذارید یه وقت دیگه، چون من نه برای که از قبل من 2 دقیقه از پیامام گوشه یه دوستی هم از قبلا بودن روی خطن
دلخواه
یه وقت. نه مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت.
خیلی متشکرم، ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگر اجمن با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ،
افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم دو تا سوال ازتون بپرسم. اولین سوال در مورد همسرمه. من 36 سالمه و همسرم 43 سالشه. من فرزند پنجم یکی مونده به آخر خانواده هستم و همسرم فرزند سوم از 5 تا بچه هستش و پسر اول خانواده. من گرافیک خوندم و همسرم فوق لیسانس کامپیوتر هستن. من مجبورم یکم به عقب برگردم که شما رو بیشتر در جریان بذارم. ما حدود 15 ساله که ازدواج کردیم و 2 سال قبل از ازدواجم با هم دوست بودیم. من و همسرم تو آفیس ایشون با هم آشنا شدیم. اون موقع یه خانومی تو آفیس ایشون حسابداری میکردن و هر از گاهی هم با دفتر دستکشون وارد اتاق همسرم می شدن و در اتاق می بستن و با هم صحبت می کردن. حالا من در ابتدا چیزی نمی دونستم و اهمیتی هم نمی دادم و بعد از مدتی این خانوم که تقریبا با من دوست شده بود درد دلایی رو برای من کرد که گفتش که من دوست دختر این آقا هستم و مدت 4 سال با هم دوست بودیم و تمام جزئیات رابطه و حتی مسائل سکسشون رو برای من تعریف کرد و تو همون موقع این خانم 2-3 ماهی بود که ازدواج کرده بود و از ازدواجش هم خیلی راضی نبود و میگفت چون نمیتونه که این آقا رو فراموش کنه به بهونه حسابداری هفته ای 3 روز میاد اونجا و خلاصه باید بگم که خیلی حرفای این خانم حس بد میتون من ایجاد کرد.
شما همچنان با این با همسرتون موقع دوست بودید شما؟
نه من فقط کارمند ایشون بودم، من تازه وارد آفیس ایشون شده بودم.
خب
بعد راستش برام مهم نبود، اصلا علاقه ای من موقع اصلا به همسرم نداشتم و بعد هم فهمیدم که این خانم حرفا رو از روی عمد بر من تعریف کرده. بعد از حدود
یعنی چه؟ یعنی دروغ بوده؟
نه حرفا راست بوده ولی از قصد برای من اینا رو تعریف کرده بود که چون میدونه همسرم به من علاقه من شده، یعنی از رفتارش فهمیده بود که از من خوشش اومده، بعد اومده بود اینا رو برای من تعریف کرده بود که دید منو نسبت به همسرم خیلی بد بکنه. و وقتی که همسرم به من پیشنهاد دوستی داد من سریع مخالفت کردم، گفتم نه اصلا نمیتونم دوست دختر باشم، من دنبال کسی هستم که یه رابطه رو باهاش شروع بکنم که به ازدواج ختم بشه. همسرم هم به من گفتش که دیدگاهش نسبت به من خیلی فرق میکنه، گفت خانوادهش درگیر مسائل مادی هن و پدر ایشون ورشکست شده ولی با این حال حس و احساسش نسبت به من جدیه، یکم فرصت لازم داره تا مثلا ما با هم ازدواج کنیم. البته ما خیلی به سختی بعدش با هم ازدواج کردیم، خیلی مخالفت خانواده ایشون بود و خیلی اتفاقاتی این وسط افتاد و خلاصه ما بعد از این که ازدواج کردیم بعد از یه مدت کوتاهی صاحب دختر شدیم که الان دخترم 13 سالشه. اون اوایل من از همسرم در مورد این خانم که سوال میکردم میگفتش که نه اصلا با من در تماس نیست و کتمان میکرد و میگفت اگه تماس با من بگیره من حتما بهت میگم. البته من اینجا اعتراف میکنم که خیلی کنترلگر و کنکاشگر بودم، یعنی گوشیشو چک میکردم، ایمیلشو چک میکردم، خلاصه یه چیزایی این مدت مثلا پیدا کردم، مثلا یه سری شماره تلفن یه خانومایی که خیلی مناسب نبودن و وقتی ازش میپرسیدم گفتش که اینا فقط جهت کنجکاوی نوشتم از یه حرف. و خلاصه اینا همه طول کشید و هی من با اینا هی یه مدت درگیر می شدیم، بحث می کردیم، بعد آبا از آسیاب می افتاد، دوباره مثلا یه مسائل دیگه پیش می آمد.
من ببخش عزیزم فقط یه هشدار می دم، ما 8 دقیقه وقت داریم، ببین چی کارش کنیم، وارد جزئیات اگه می شود نشو برگردیم. شما الان از کجا تلفن می کنید عزیز؟
من از شمال کالیفرنیا، من 3 ساله که مهاجرت کردیم.
شما فقیر از اون دختر 13 ساله فرزند دیگه هم داری؟
نه نداریم. پس سوال دوم من در مورد همین
حال دختری که بلکنی. خب چه خبر است الان؟ چرا این موضوع رو
آره من میخواستم بهتون بگم که خلاصه بعد از این همه اتفاقاتی اینا که ما که اومدیم امریکا خیلی همه چی عوض شد و خیلی ما مثلا افتادیم توی رابطه خیلی خوب و صمیمی و که دیگه اصلا مشکلات همه پشت سر گذاشته بودیم، تا این اواخر که من فهمیدم که ایشون به دختر یکی از اقوامشون از طریق ایمیل که سری اینفورمیشن تحقیقاتی با هم رد و بدل کردن در مورد نوجوانیش که آره من به تو علاقه من بودم و اینجوری و از این حرفا. بعد اون خانم بعد از این که این چیزا رو همسرم براش تایپ کرده بود اینا شروع کرده بود هی توی پیویش بهش مساج عاشقانه میداد. البته اون خانم هم الان ازدواج کرده و صاحب فرزند. آقای دکتر من نمیدونم واقعا مثلا من تا کی باید همش این استرابا رو تو
آخه شما تقصیر شما هست. اولا شما رفتی سراغ یه مردی که اون دختر خانم اطلاعات داده، دوم بعدن اطلاعاتو به دست میگرفتید ولی اطلاعاتو میخواستید نگه دارید برای اینکه فقط دست برتر و بالاتر رو داشته باشید، حاضر نبودید تا آخر اون اطلاعات برید و مسئله رو قطعی کنید یا پرونده رو شما نشون میده. اینگونه که شما میگید، من نمیدونم همسرتون این ارتباطات رو داشته، شما هم خبر میشدید، یه چیزی هم میگفتید، اونم یه چیزی سربالا جوابتون داده، شما چون دلتون میخواسته بپذیرید میپذیرفتید، صبر میکردید برای مرحله بعد، چون توان برخورد تا آخر رو نداشتید. ضمناً هم ببینید عزیز، من متاسفانه اخیراً هم باز شاهدش بودم، خانمایی هستن که فقط مچ همسرشون رو میگیرن برای که مچشو گرفته باشن که بهش بگن مواظب باش، ضمناً هم یه چیزایی رو به میل من انجام بده، حالا هر غلطی کردی کرد، اشکال کارین. و الا شما در این گونه موارد عزیز که من تصادف کردم یا نکردم، حاملم یا نیستم، که با شک زندگی نمی کنی. شما این حرفایی که من درباره همسرتون زدید، هر کدوم از اینها کافی بوده که به این نتیجه برسید که ایشون، اگر انتظار شما اینه، اگر ادعایشون اینه که روابطی رو نباید داشته باشن و ایشون داشتن، شما همه رو به قول خودتون کنجکاوی کردید، ایمیل ها رو چک کردید، تلفن چک کردید، به یه نتایجی رسید، ولش کردید. چرا؟
راستش استدلالی که ایشون برای من می آوردن، خب یه مثلا می گفتش من فقط کنجکاوم.
نه اصلا هیچ معنی نداره. من رفتم با یه نفر خوابیدم از سر کنجکاوی. این به نظر شما توضیح داره، خب منم میپذیرم عزیز، قربونت، من دقیقا همین حرفو میذارم. من اخیراً با یه نفر صحبت کردم، ما تو مبهوت موندم، یه آدمی این همه موضوع در موردش هست، شما اینا رو نادیده میگید، به توضیحش که نه اینجوری نیست، یه عده‌ای میخوان این کارو بکنن، نه این اصلا اینجوری نه، چه معنی داره؟ من برگردم به شما بگم من امروز رو خط رادیو نبودم، هستم ولی امروز نبودم، کم بودم، اصلا کمتر حرف زدم، نه من اصلا حرف نزدم، یه چیز دیگر، مثلا میگی من یه ذره حالم بد بود، خودم هم نفهمیدم چی گفتم. آخه اینا که توضیح مسئله نیست عزیز، تفاوت بین دلیل و بهانه اصلا معنا نداره. یعنی ببینید شما رفتی جز اون گروهی که فقط، ببینید بسیاری از خانوما یا آقایون، البته خانوما خیلی بیشتر، برخورد و برداشت می‌کنن که همه مردا خیانتکارن، فقط باید یه بازی در بیاری که از کنترل خارج نشه، خیلی خراب بشه دیگه، مثلا بد بشه. و بنابراین وقتی با یه همچین ذهنیتی آدم‌ها برخی از وقت ازدواج می‌کنن، حاضر هستن که اون یه توضیحی بده یا حتی بگه مثلا معذرت میخوام یا اصلا اینجوری نبود تو فکر میکنی، یا مثلا من فراوون دیدم، تا برمیگردی میگی مثلا این آقای یا خانم میگه این که مثلا اصلا این که گی هست، بابا این همجنسگرا هست، از کجا؟ چون خیلی راحت میشید، ای پس همجنسگرا هست، پس اشکالی نداره. چرا؟ برای که میخواد خودتون رو گول بزنید و قانع کنید. و الان هم حرفا اینه، من نمیدونم، من باز دارم میگم، من نمیدونم حرفای شما مبتنی بر واقعیت یا شک
کردن. من کاملا واقعیه، چون که من این متنمو قبلش تایپ کردم و به همسرم نشوندم، گفتم میخوام در این رابطه با آقای دکتر صحبت کنم و ایشون هم تایید کرد.
بنابراین عزیز بیاد یه قراری از این بعد با هم بذارید، شما هم حرفتون، اگر واقعا انتظارتون این است که ایشون یه اصولی رعایت کنن، اگر ایشون هم دلش بخواد اون اصول رعایت کنه، حالا که اومد اینجا زندگیتون خوبه، بهش بگید این بازی رو اگر هست متوقف کن، تمومش کن و واقعا اصلا این کار رو نکن. این این همون حرفی که به شما زده که اگر اون خانم تماس گرفت من به تو حتما خبر میدم، یعنی کاملا اگر چنین کنند، اگر چنین کنن نشون میده سر اون عهد و پیمانی که باشون
من نکرده بودن. این خانمو سه بار بعد از اون قضیه دیده بودم ولی به من نگفته بودن و میگفتش چون که من مشاوره میکردم ایشون و ایشون من مشکل طلاق میخواستن از همسرشون جدا بشن، من چون شناخت داشتم باهاش مشاوره میکردم که نخواد زندگیش به هم بریزه و از این حرفا، ولی به من نگفته بود توی این 15 سال. یعنی بعد از 8 سال من فهمیدم که این خانمو سه بار دیگه هم دیده.
بنابراین پس اگر چنینه ایشون یه کارایی میکنه، شما میخواید سر در بیارید که دست بالا رو داشته باشید، اون شمشیر رو بالای سرش نگه دارید، میدونید نه میخواید بزنید نه میتونید بزنید نه سلاحتونه بزنید، فقط رو بترسونید در یه حد محدودی کنترل کنید، مثل پدر مادره که میگه من عصبانی میشم تو بعدم بیا جلوی منو بگیر بذار فقط همین جوری بشه.
من اصلا رویشون تسلط ندارم. حالا اینایی که شما میگید
نه، شما کاملا تسلطتون معلومه، تسلط نداری، ولی شما از این طریق میتونید اون رو در اختیار بگی. من اصلا نمیگم برتری با شماست، معلومه برتری با ایشونه، ببینید عزیز، باز جمله رو میگم، شما بیاد به یه دختر اینو بگید که مرد شوهر تو حتما این ور اون ور میره، فقط کاری کن که خیلی شلوغ پلوغ نشه، زمینن یه جوری بدهکار تو باشه، یه کارایی هم به خاطر غلطایی که کرده نسبت به تو انجام بده. خیلی خوب، بنابراین من یه همچین ذهنیت تو جامعه ایرانی فراوون دیدم. یعنی اصلا من برخی از وقت ما تو مفهوم نمیدونم، درست به حرفای شما میزنید، یه کسی با یه کسی اون رابطه داشته باشه، اون آدم اومده باشه جزئیات رابطه رو گفته باشه، بعد همسرتون به شما بگه من هرگز دیگه با او حرف نمیزنم، میگم گفت من به تو میگم، بعد وقتی حرف میزنه برگرد بگه اومده بود مشاوره ازدواج از من میگیره، حتی اگر ایشون پزشک متخصص بودن، تنها پزشک اون شهرم بودن، وقتی اون خانم مراجعه میکرد میگفت گروه تو گم کن برو یه شهر دیگه هر کسی میخوای ببینی، نه اینکه بعد ایشون مشاور ازدواج اون، چون من میدانستم میتونستم راهنماییش کنم. خب اینکه حتما دلیل نشد. اگر چنین عزیز به همسرتون بگی بیا از این به بعد با هم راحت و آسوده باشیم، و شما هرگز از این توضیح و توجیه نپذیرید. گفتم اونا اصلا یه نوع دلیل تراشیست و یه نوع بهانه است، شما حرفتون فقط اینکه بهانه است، مثل اینکه من همین اخیر میشنیدم که فقط اینو بگه که چرا این کارو کرد، چه فرقی میکنه، مهم اون کاری که شده. مثل من برگردم بگم یه کسی آمده مثلا عزیز منو کشته، من میخوام ببینم چرا کشته، این مهم، موضوع مثلا مرگ اون آدمه، چرا کشتنش هم دیوونه است، یا فرض کن عصبانی بوده یا نفهمیده یا اشتباه کرده، چرا باید این موضوع برای شما مهم باشه؟ اونا بهانه است برای که ما میخوایم یه چیزی رو که بده چون جرأت روبروی باش نداریم اینگونه برای خودمون قابل قبولش بکنیم. یعنی این فقط همون عزیز، به همجاست که یه ذره با هم دیگه صحبت کنین، امیدوارم بتونین حالا که اومدید، حالا که میگید زندگیتون بهتر شده، مواردی از این قبیل هم اتفاق نیفته، زمینن به هر حال ایشون دیگه وقت بهترین بازی‌ها رو بذاره که متاسفانه من با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم،
سلامت
باشی، خدا
نگهدار. چقدر ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا.